بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی آل مهدی طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خدا را شاکریم، بازم در محضر بحثای قرآنی هستیم. کتابی که میخوایم مرور کنیم کتاب روش‌ها و گرایش‌های تفسیری نوشته استاد معظم آقای حسین علوی مهر هست. این کتاب از سه بخش تشکیل یافته. یه بخش کلیات هست، بخش دومش گرایش‌های تفسیری و فصل دومش روش‌های تفسیری و بخش دومش روش‌های تفسیری و بخش سومش گرایش‌های تفسیری. برای خواهرانی که غیر حضوری شرکت می‌کنند، برای اینکه حجم مباحث کم بشه، سه قسمت حذفیات اعلام شده. بخش اول، قسمت اولی که در حذفیات قرار شده حذف بشه، معرفی تفاسیر در پایان دو بخش دوم و سوم، یعنی تو بخش روش‌های تفسیری وقتی میخواد تفاسیر را معرفی کنه، یا بخش سوم در گرایش‌های تفسیری اونجایی که میخوان تفاسیری را معرفی کنن که مطابق اون گرایشیه که توضیح دادن، این معرفی تفاسیر جزء امتحان نیست و حذف اعلام شد. قسمت دومی که حذف اعلام شده، بخش دوم فصل چهارم، یعنی روش تفسیر عقلی. طبق کتابی که من دارم و حالا نمیدونم جدید، باز ممکنه صفحه تغییر کنه، تغییر کرده باشه نکرده باشه، از صفحه 200 از صفحه 356 تا صفحه 172 این قسمت هم روش تفسیر عقلی جزء حذفیات هست. علتش هم این بوده که این بحث تفسیر عقلی برخی از محققا همون تفسیر اجتهادی میدونن، ولی این کتاب چیزی غیر از اون میدونه، ولی لذا مباحثی که شده تشخیص داده شد حذف بشه بهتر هست. و قسمت سومی که حذف شده، بخش سوم که گرایش ها بود، فصل سومش، بخش سوم فصل سوم، از اول فصل سوم گرایش ادبی از اونجا حذف میشه تا ابتدای بحث تأویل و هرمنوتیک تا این عنوان. صفحاتش میشه صفحه 254 تا صفحه 283. این سه تا بخش هم جزء حذفیات هست. خب، به امید خدا ما کلیات رو آغاز میکنیم و توکل بر خدا و انشالله امید به عنایات آقای امام زمان علیه السلام و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که این مجموعه مزین به نام مبارک ایشون هست. خیلی باید سعی کنیم که مختصر بگیم و الا اینا در کلاس که تدریس میشه خیلی با آرامش بیشتر، توضیحات بیشتر، مسئله بهتر روشن میشه، ولی از اونجایی که این درس در حال ضبطش هستیم، لذا باید خیلی مختصر و دیگه شاید باید مهمترین مباحث را اشاره کنیم و دیگه بقیهش هم کتاب هست باید مطالعه کنیم. اولین بحثی که به عنوان کلیات و در واقع بحثای مقدماتی مطرح میکنن تفسیره. موقعی که آغاز میکنن میگن تفسیر در لغت به چه معناست، میگن اصلا این واژه یعنی واژه تفسیر از فسره است. فا فاعل فعل هست، سینم عین الفعل و رام لام الفعل، به معنای بیان، پرده برداشتن، بیانی بیان کردن، پرده برداشتن، کشف کردن. بعد میگن خود همین فسر مقلوب واژه سفره هست که سینش فاعل فعل هست، یعنی تو اشتقاق کبیر اینا جابجا شده. حالا یه بحثی هست، بحث اشتقاقات، اشتقاق صغیر یا اصغر داریم، اون چیزی که تو صرف میخونیم. یه اشتقاق کبیر داریم، حروف جابجا میشه، مثل جاه، وجه، جا جبهه بوده، وجه بوده، همین سفره، فسره، یا کنار، کرانه، اینا اشتقاق کبیر هست، یعنی جا به جایی حروف صورت گرفته. یه اشتقاق اکبر داریم که یکی از حروفش اصلا مختلف میشه در اشتقاق اکبر، مثل زله، وله، زله، وله، که اینا یه حرفش متفاوت میشه با کلمه دیگر، که در همه اینا لغزش وجود داره. حالا یکی در راه رفتنه، یکی در عقیده است، خطبه شما ازشان، یکی در راهی که داره میره. من تقریبا اینا حالا توضیحاتش دیگه فرصت نیست. یکی هم اشتقاق کبار هست، مثل حوغله، بسمله، تحلیل، که اینا حوغله مصدر صناعیه که به معنای لا حول ولا قوت الا بالله از این گرفته شده، یعنی این مشتق شده از این لا حول ولا قوت الا بالله، یا بسمله مشتق شده از بسم الله الرحمن الرحیم، تحلیل مشتق شده از لا اله الا الله. به هر تقدیر این چون یکی حروف جابجا شده، تغییر نکرده، اشتقاق کبیر است. اون موقع تفاوتی که مشهوره به اینجا هم اشاره شده، ببینید تفسیر از فسر است. تفسیر، تفعیل، باب تفعیل، فا خدمت شما عرض شد که فاعل فعل هست. سفره سین فاعل فعل هست. اگر سفره باشه اون به معنای ظاهر کردن یا پرده برداری از یه چیزای محسوس هست. مثلا میگن سفرت المرأتو انوجه ها، یه خانمی پوشش را از صورت خودش برداشت، این چیز محسوسی هست، پرده ای را از جایی بکشن کنار، کتابخونه ای هست یا پنجره ای هست، پرده هاش را کنار بزنن، این میشه سفر. یعنی الان که تغییر کرده در اشتقاق کبیر، یعنی حرفا جا به جا شده، سین و فا جا به جا شده، فا اومده اول و سین رفته حرف دوم قرار گرفته، وقتی فسره شده تفسیر، یعنی پرده برداری و کشف از امور معنوی، نه امور مادی و محسوس. لذا تفسیر از نظر عقلی، از نظر فکری، از نظر معنوی چیزی توضیح بشه، بیان بشه. پس تفسیر در لغت یعنی بیان کردن، پرده برداشتن و کشف کردن از امور معنوی، ولی باز در لغت معناش عامه. وقتی میاد در اصطلاح، اصطلاح متشرعین، تفسیر یعنی در اصطلاح یعنی بیان کردن، توضیح دادن، پرده برداری، کشف کردن از معانی و مراد آیات قرآن. آیه قرآن رو که میخوام بیان کنن، توضیح بدن، مرادش رو بیان کنن، معانیش رو بیان کنن، اینا در اصطلاح میگن تفسیر. و پس تفسیر یه معنای لغوی داره به معنای مطلق بیان کشف، البته امور معنوی، ولی وقتی که در معنای اصطلاحی به کار برده میشه یعنی بیان و توضیح دادن آیات قرآن تا اینکه به مراد خدا برسیم، تا مراد خدا کشف بشه. البته تفسیرم مراحل داره، مرحله بیان مدلول و اون معنای استعمالیش داره و مرحله بعدی بیان یا کشف کردن، حالا خودش بحثی داره، حالا منبع میدم الان وقتش نه، ولی خودش اگر کلاس بود دقیقا اینا تبیینش میکردیم و هم مینوشتیم هم توضیح میدادیم مفصل. و مرحله بعدیش کشف مراد خدای متعال مرحله دومش هست. البته باید بر مبنای اصول محاوره عقلایی و ادبیات عرب صورت بگیره. یعنی قلمرو تفسیر ظواهر قرآن هست، ولی اگر بخوایم معانی باطنی را بگیم که از ظاهر الفاظ به دست نمیاد، این بیان معانی باطنی تفسیر نیست در اصطلاح مشهور، اون میشه بیان معانی باطنی، بیان متن قرآن و قلمرو اینا بهش میگن تعویل قرآن در این اصطلاح. یعنی این معنی که من بیان کردم تفسیر بیان معانی ظاهری آیات قرآن هست و تعویل بیان معانی باطنی آیات قرآن. پس قلمرو تفسیر میشه ظواهر قرآن، قلمرو تعویل میشه معانی باطنی قرآن. اگر بخواد اینا دقیقا جستجو کنید به دو تا کتاب، کتاب روش شناسی تفسیر قرآن استاد بابایی و همکارانشون اونجا در درس اول قشنگ بیان کردن، و کتاب روش تفسیر قرآن که استاد رجبی اونا به شکل درسنامه در آوردن، ولی همون کتاب روش شناسی هست که به شکل درسنامه در آوردن، اونم تو اون درس اول در روش شناسی که درس نیست، بخش بخش هست، در ابتدای کتاب بیان کردن، و در کتاب روش تفسیر قرآن استاد رجبی ایشون تو درس اول قشنگ اینها را تبیین کردن. حالا علامه تعریفی دارن، دیگران تعریفی دارن، به هر تقدیر حالا بحثایی هست که آیا تفسیر یک علم هست یا یک عمل هست. ولی چیزی که حالا مشهور هست و علامه هم فرمودن که یکی از بهترین تعریف هست، بیان معانی آیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدلولها، بیان هست، بیان کردن تفسیره، نه تنها علم. یعنی اگر کسی بیان نکنه، حالا به نوشتن یا به زبان اقدام نکنه به توضیح و بیان معانی آیات قرآن، تفسیری انجام نداده. اون علم تفسیر را داره ولی تفسیری انجام نداده. بنابراین به نظر میاد که تفسیر یک عمل هست، ولی عملی هست که متکی بر علم هست. به هر تقدیر معنی تفسیر باز روشن میشه. نوشته خدمت شما عرض میشود که نتیجه در صفحه 18 میگن، من اینم سری میخونم، گفتم من خیلی عجله دارم، میخوام که انشالله به خود روش‌ها و گرایش‌ها برسیم و اطلاع کلام نشه. ببینید در نتیجه میگه از تعریف‌های اهل لغت روشن میشه در معنی تفسیر که در معنی تفسیر بر بیان، اظهار، بیانی بیان کردن، متعدیه دیگه، اظهار، اظهار کردن و پرده برداری از معانی الفاظ، بعد تو پرانتز دارن نه پرده برداری از جسم مادی، پرده برداری از جسم مادی هم داریم ولی از ماده فسره نیست، اون از ماده سفره هست که با فسره در اشتقاق کبیر به هم میرسن، یعنی یه حرفش جا به جا شده. البته اینو که در اشتقاق کبیر به هم میرسن حدود 70 معنا، 70 درصد معنا حداقل با هم شبیه هستن، هر دوتاش پرده برداری از هر دوتاش کشف هست، ولی به هر تقدیر اون بله، حالا توضیح میدم. بعدم تو پاراگراف بعدی میگن تفسیرم مصدر باب تفعیل است به معنای، بازم معنای لغوی را میگن، پرده برداشتن و کشف. من میگم به مقتضات ذاتی خود از نوعی مبالغه هم برخورداره. بعد خدمت شما عرض میشد این معنای لغوی بود، یعنی بیان کردن، توضیح دادن، پرده برداری، اظهار کردن، اینا معنی لغوی تفسیره. تو معنی اصطلاحی که میان توضیح میدن خدمت شما عرض میشود که از علامه بله میارن و بیان میان روایت القرآنی و الکشن مقاصده ها و بعد از زرکشی میارن علمون یفهم بهی کتاب الله تعالی المنزل علی نبی ما صلی الله علیه وسلم و بیان و معانیه و استخراج و احکامی و حکمی. میگه علمیه که زرکشی به علم معنی میکنه و بعد میگه علم و بیان و بعدش هم دوره به بیان میرسه، ولی علامه از همون اول میگه و بیان ما آیت القرآنیه. بعد تبرسی هم از تبرسی هم نامشون از تفسیر کشف و مراد ان لفظ المشکل تفسیر از بیان. بعدم به هر تقدیر معنای اصطلاحی یعنی بیان کردن، به توضیح دادن، به پرده برداری کردن از معانی الفاظ قرآن کریم. وقتی پای قرآن به میون اومد میشه معنای اصطلاحی. آیت الله خلی خویی هم میفهم این نتفضیح کشف و قنا فلا یکنو حمل و لفظ علا ظاهری لانه و لسه به مستورت و یکشم. ایشون هم میگن کشف و قنا هست. بعدش هم حالا دنباله کلام مرحوم آیت الله خویی بیان نشده، ولی ایشون طوری معنی میکنن که بیان مراد حتی معنی باطنی را هم در حیطه تفسیر قرار میدن. مراد خدا چون معنی باطنی هم مراد خدا متعال هست، ولی از ظاهر الفاظ نیست، یه پرده بالاتر هست که چون روایات هم داریم که بالاخره قرآن همه آیات قرآن یه ظاهری دارن یه باطنی دارن، دوباره یه باطنی بعد از باطن تا 70 بطن، 70 هم ظاهرن اشاره به تکثیر هست، یعنی بطنهای مختلف دارن که اون دیگه باید معصوم علیه السلام برای ما تبیین کنه، چون از ظاهر الفاظ به دست نمیاد به تقریبا یه معنای مجازی میشه در معنی بطنی، باید معصوم باشه برای ما تبیین کند. حالا میگم مناسبتی پیش اومد من معنی بطنی اینا رو بیشتر توضیح بدم، ولی همین مقدار فکر میکنم که کافی بوده. بله کافی باشه. میگه که حالا اینجا هم خلاصه کردن، بله، آنچه در کشف کلام مهم است مراد واسه خداوند متعال هست، این تو معنای اصطلاحی. حالا میگن که کشف و بیان ممکنه به نوشته باشه یا به گفتمان باشه. خب این تموم شد دیگه، گفتم همینجا کفایت میکنه. بحث مقدماتی هم هست، من فکر میکنم بحث گرایش و روش ها مهمتر از بحث مقدماتی هست. چون جای دیگه هست و خوندید حتما. یه عنوانی دارن صفحه 21، ارزش و جایگاه تفسیر قرآن. چرا تفسیر قرآن از علوم دیگه با ارزش تره؟ میگن برتری موضوع داره، یعنی موضوع تفسیر آیات قرآن هست، برتری هدف و غرض داره. اینا رو البته همه را کلی توضیح میدم، من دیگه الان تطبیقش میدم با آیات قرآن که بگذاریم و بریم به بحث اصلی برسیم. هدف و غرض، هدف تفسیر قرآن چیه؟ هدف کشف کردن و رسیدن به مراد خدای متعال هست از آیات قرآنش، کتابی که برای هدایت اومده، کتابی که تا روز قیامت برای هدایت انسان ها نازل شده. پس خیلی هدف مقدسی داره و غرض بزرگی در تفسیر خوابیده. بعد هم دارن نیازمندی انسان و جامعه به اون دانش، گاهی به خاطر نیازمندی مردم به اون دانش اهمیت پیدا میکنه و قرآن هم که دیگه مشخصه که قوانین و دستورات و فرامینی که درش هست برای سعادت انسان هست، هم سعادت دنیوی هم سعادت اخروی انسان حیات طیبه داشته باشه در دنیا، بتونه با ایمان، با تقوا یه زندگی انسانی داشته باشه. و الا خوردن و خوابیدن و تولید و مثل، اینا یه کارهایی که با حیوانات مشترک هست. خب حالا یه عنوان بعدی دارن، نیازمندی قرآن به تفسیر. چرا قرآن نیازمند تفسیره؟ همون کتاب روش شناسی تفسیر استاد بابایی و همکاران یا کتاب روش تفسیر قرآن استاد رجبی، اونا اصلا مفصل توضیح دادن چرا. حالا اینجا هم به طور اختصار بیان کردن که منم دیگه باید خیلی مختصر بگم چون مباحث مقدماتی است. چرا قرآن نیازمند تفسیره؟ اولین دلیلی که میارن میگن قرآن از طرف خدای متعالی نازل شده که آگاه به تمامی اسرار طبیعت و جهان هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض. این قرآن را کسی نازل کرده که عالم به همه اسرار آسمان و آسمان ها به زمین هست. خب کسی که اینو گفته باید بسیاری اسرار در کلامش هم نهفته باشه. به اندیشه های بشری هم که محدوده، باید بیشتر فکر کنه، باید به هر تقدیر تلاش کنه تا بتونه به اون معانی عمیق و ظریف آیات قرآن برسه. و معمولا هم این الفاظی که برای ماها الان معنا میده روز اول برای محسوسات وضع شده، برای امور مادی که برای ما قابل لمس بوده، الان که میخواد اون معانی بلند را، معانی معنوی را، به قول امروزی ها معانی متافیزیک را برای ما بیان کنه، باید تأمل کنیم، باید فکر کنیم، باید کنجکاوی کنیم تا به اونا برسیم. بعد نیاز به تفسیر داره. از هم میگه خدا ان الله علی العرش استوا، خدای متعال در بر تخت نشسته است، بر تخت پادشاهی نشسته است. بعد میگم که خدا که مادی نیست، لیسه که مثل شه، هیچ چیز مثل خدا نیست. عقل ما میگه خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، خدا مادی نیست. پس ما موقعی که فکر کنیم، بسنجیم، میرسیم که خدای متعال فرمان روایی میکنه. ملک خدا، پادشاهی خدا بر عالم حاکمه. و هر تقدیر حالا مثالهایی از این قبیل که الان وقتش اینو در بحث مکم متشابه بیان شده. دلیل دومی که ما نیاز داریم به تفسیر، در قرآن به کلیات بسنده شده. برای این قانون اساسیه. اگر میخواد جزئیات رو بگه حدود 600 صفحه، 600 مثلا 11 صفحه نمیشه قرآن. خیلی بیش از اینا میشه. پس اومده کلیات رو بیان کرده. حالا نیازی هست که تفسیر بشه، تبیین بشه، جزئیات بیان بشه. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین مفسر قرآن هستن، اولین کسی هستن که قرآن را تبیین میکنن، تفسیر میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خدای متعال میفرماید که تو قرآن را نازل کردیم، ذکر را نازل کردیم، ذکر که اسامی قرآنه. قرآن 4 اسم داره و ده ها صفت، خیلی صفت های متعددی قرآن داره. حالا یکیش کتاب هست، یکیش قرآن هست، یکیش فرقان هست، یکی ذکره. تشخیص اینم که اسم یا صفت هست اینه که اگر برایش صفتی اومد و موصوف واقع شد، خودش میشه اسم و اون میشه صفتش. اگر نه، فقط صفت اومده، اینا میگن اوصاف قرآن، نمیگن اسامی قرآن. به هر تقدیر ذکر یعنی قرآن. ما به سوی تو قرآن را نازل کردیم، چه کنی؟ لتبین للناس ما نزل الیه، برای اینکه به سوی این مردم، برای مردم تبیین کنی آیات را. روایت در از امام صادق علیه السلام صلی الله علیه و سلم، من صفحه 24 کتاب میخونم، نزلت علیه السلام و لم یسم الله لهم ثلاثا و اربعا. رسول خدا نازل شد بر او صلات، نماز واجب شد دیگه، اقم الصلاه. ولی خدا بیان نکرد که سه رکعتیه یا چهار رکعتیه یا نماز صبح دو رکعتیه. اینا رو بیان نکرد در کتابش، به همون کلیت اکتفا کرد. حتی کنه رسول الله صلی الله علیه و آله الذی فسر لهم ذلک، تا اینکه خدا رسول خدا اینا بر مردم تفسیر کرد، بیان کرد، حالا یا با عمل یا با گفتارشون. اصول کافی جلد یک صفحه 286 اینا بیان میکنه. پس چون که در قرآن کلیات بیان شده و احکام کلی اومده، جزئیاتش باید به وسیله تفسیر بیان بشه و نیاز هست به تفسیر. بعد دلیل سومی که میارن میگن، حالا ایشون گفتن بیشتر آیات قرآن در رابطه با حوادث و موضوعات خاص ازش، من میخوام بگم بیشترش، نمیخوام میگم بسیاری، بسیاری از آیات قرآن در رابطه با حوادث و موضوعات خاص نازل شده. کسانی که تو اون صحنه ها بودن و دیدن و شنیدن و درک کردن اون حوادث را، اون پرسش ها را، اون اتفاقاتی که افتاده، وقتی آیه نازل شده معنای آیه را درک کردن. الان ما تو اون زمان نیستیم، وقتی آیه را میبینیم اون حوادث و مسائلی که اتفاق افتاد تو آیه نازل شد برای ما الان روشن نیست، لذا آیه خیلی برای ما معناش ممکنه روشن نباشه. بیان اون سبب نزول ها که اون زمان اتفاق افتاده، حادثه ها، این بیان اون میشه یه نوع تفسیری که کمک میکنه به ما در فهم آیات قرآن. پس نیاز به تفسیر داریم، زیرا بسیاری از حوادثی که اتفاق افتاده و آیه نازل شده و روشن کننده یه آیه بوده الان برای ما نامعلومه و در تفسیر باید بیان میشه. بعد دلیل بعدی که میارن، چهارمین دلیلی که نیاز داریم به تفسیر، قرآن در بالاترین حد اعجاز هست، با فصاحت، با بلاغت، پر از کنایات، پر از استعارات هست، پر از اشارات هست. حالا همه هر کدوم از اینا معنی داره که الان وقتش نیست. استعاره مجازی که علاقش مشابهت باشه، کنایات ذکر لازم میشه، ملزوم اراده میشه. حالا اینا کلاس باشه اینا بیان میشه، اشارات قرآن، رموز ادبی، لطایف حکمی، اینا نمونه هایی گفته میشه که الان وقتش نیست و فرصت اقتضا نمی کنه. خب وقتی که تفسیر صورت بگیره این لطایف ادبی بیان میشه و ما متوجه میشیم که این نکات، این لطایف که مراد خدا بود به دست میاریم. اگر تفسیر نشه از کنار اینا میگذاریم. پس نیاز به تفسیر هست تا این لطایف و این نکته ها برا ما بیان بشه و اون فصاحت و بلاغتش روشن بشه برا ما، هر کدوم در مقام بیان یه نکته و یک حکمتی هست. دلیل بعدی که پنجمین هست، قرآن که داره آیات متشابهه، خب باید با ارجاع به محکمات معنیش روشن بشه. منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اینکه ام الکتاب هست یعنی محل مرجع هست، باید به اون رجوع داده بشه. عمومات تو قرآن هست، مطلقات هست، مجملات هست. حالا فهم مخصص، فهم مقید، فهم مبین، تأویل متشابهات، اینا نیاز به تفسیر داره، نیاز به توضیح داره. به بسیاری از اینا نیاز به امام های معصوم علیه السلام داره. اینا معلم های واقعی قرآن هستن، اینا که به علم غیب متصلن و اینا مکملن، اینا مبینن. اگر ما بیایم به همین کلیات اکتفا کنیم، بسیاری از مفاهیم قرآن از دست ما میره. بله، علاوه بر این که بعضی از لغت‌های قرآن، کلمات قرآن مطابق کاربرد اون قبائل و منطقه‌های مخصوص زمان نزول قرآن بوده، در عصر نزول باید اون معانی برای ما تبیین بشه. به همین دلیل لغت‌نامه‌هایی که خدمت داره و در مقام بیان معانی عصر نزول است ارزشمندتره. این که میگه المنجد برای تفسیر قرآن، برای فهم روایات مفید نیست، به خاطر اینکه اینا بیشتر به معانی امروزی پرداختن و معنای امروزی برای کاربردهای امروزی مفیده، ولی ما بخوایم قرآنی که 14 قرن پیش نازل شده با توجه به معانی الفاظ اون زمان بخوایم با این معانی که الان برای این الفاظ از معنا کنیم، به خطا میریم، به اشتباه میریم. باید ببینیم اون زمان مراد چی بوده. هر کتابی همین جوره، اشعاری که از شعرا رسیده، کتابهایی که خیلی قدمت داره، باید ببینیم این الفاظ در اون زمان ها چه معانی داشته. و خود اینم یه بحثی است که آیا تئوریای علمی تأثیری در معانی واژه‌های قرآن میذاره نمیذاره، و اون در اون کتاب روش‌شناسی و کتاب روش تفسیر قرآن استاد بابایی و استاد رجبی اونجا هست، اونا مفصل بحث کردن و پاسخ دادن که الان وقتش نیست. بله، حالا مثالی هم که اینجا زدن، آیه رو ذکر نکردم، ولی مرادش میگن که بله کفات اکنون به معنای پرنده مثلا تیز پرواز است، ولی در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون زمان این واژه کفات به معنای زمینی بوده که در برگیرنده اشیاء مختلفی هست، مثلا مردگان رو در بر میگیره یا افراد رو در خودش جای میده، اسکان میده. منظور شما آیه سوره 25 و 26 سوره مبارکه مرسلات هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. آیا ما زمین را محل اجتماع قرار ندادیم؟ اگر نعمتهای خدا را میخواد بیان کنه، واقعا زمین اگر مسطح نبود، اگر آرام نبود، اگر جوری نبود که آدم بتونه درش آسایش و آرامش داشته باشن، منزل بسازن، اتاق بسازن، خیلی انسان به زحمت میافتاد. خدا این نعمتهای خودش رو بیان کنه. ولی حالا بعضی که میخوام معانی جدید را برای تفسیر قرآن به کار ببرن و راهشون اشتباهی گفتن، این دلالت میکنه بر حرکت زمین. الم نجعل الارض کفاتا، کفات یعنی پرواز میکنه، پس زمین حرکت میکنه. کفات باید بگیم این معنای امروزیشه به معنای پرواز، در زمان نزول به این معنا نبوده. و باید معانی بر الفاظ و بنا معانی از نزول معنی کنی. موضوع و هدف علم تفسیر. موضوع علم تفسیر کلام بیانی خداونده. هدف از تفسیر چیه؟ رسیدن به فهم معانی کلام خدا و آیات قرآن. هدف اینه که به این معنا برسیم، به مراد خدا از این آیات برسیم، حقایقی که در این قرآن بیان شده بهش برسیم. چیه؟ مراد چیه؟ تلاش میکنیم به اون برسیم، توضیح میدیم تا معنا و مراد خدا از آیات قرآن بیان بشه. حالا ممکنه مفاد استعمالی رو در مرحله اول بیان میکنیم. مثلا بخوام بگم خیلی ساده، مثلا ید الله فوق ایدیه، میگیم ید یعنی دست، خدا هم که دست خدا بالاتر از همه دست هاست. این مفاد استعمالیه. یعنی وقتی میخوایم مراد خدا رو از این بگیم، خدا که دست نداره، خدا که جسم نیست، خدا که مادی نیست، باید بگیم قدرت خدای متعال مثلا بالاتر از همه قدرت ها هست. بعد میرسیم روش برای مفهوم شناسیش. ببینید روش یا منهج، یا حالا امروزی ها مثلا متد میگن، اینا عنوانی زدن روش تفسیری. منهج، نهج، منهج، منهاج، اینا در لغت بنای طریقه، راه، راه واضح. حتی بعضی میگن طریق، بعضی میگن طریق واضح، یعنی راه روشن، راه مستقیم، راه خیلی آشکار. بعد خدمت شما عرض می شود که این که معنای لغوی شد، یعنی روح روشن، منهج. حالا در اصطلاح میگن که منهج همون روش روشن، همین راه روشن. بعد میگن که عمل یا آموزش دادن چیزی که مطابق پیش‌فرض‌های معین و نظام مشخصی برای رسیدن به هدف معین هست. اینم هنوز منهج در اصطلاح تفسیری نیست، منهج تفسیری یعنی روش تفسیری نیست، یعنی روش در هر علمی که به کار ببریم، یعنی حالا عمل یا یک آموزش دادن چیزی که مطابق پیش‌فرض‌های معین و نظام مشخصی باشه برای رسیدن به یک هدف معین. میخوام به یک هدف معینی برسیم با یک نظام مشخص و معینی، با پیش‌فرض‌های مشخصی یه چیز را بیانش کنیم، اون آموزش بدیم و اون را بیان کنیم برای دیگران با اون روش و اون متکی بر اون پیش‌فرض‌های معین و مشخص. این به طور کلیه، نه فقط روش تفسیری. روش تفسیری چی میشه در اصطلاح؟ اگه لغویش بگیریم یعنی راه روشن تفسیر کردن، تفسیر کردن. حالا تفسیر که در اصطلاح شد یعنی بیان معانی آیات قرآن، توضیح دادن آیات قرآن، بیان مراد خداوند از آیات قرآن، این که داریم بیان میکنیم، توضیح میدیم، این شد تفسیر. حالا روش تفسیری چیه؟ اینجا میگن که من میخونم بعد توضیح میدم تا این روشن بشه، چون بحث ما روش گرایش این باید قشنگ روشن بشه. میگن شیوه روشن و منظمی است که مفسرم اینجا منظور مفسر قرآن هست، من اصطلاحی است که مفسر برای تبیین و کشف معانی کتاب الهی مطابق با، اینجا نوشتن افکار صحیح، ولی افکار و منابع صحیح، رو منبع تاکید است، توضیح میدم، آن را طی میکنم. بله، شیوه روشن منظمیه که مفسر، صفحه 26 پایین صد دارم میخونم، میره به اول صفحه 27. شیوه روشن منظمیه که مفسر برای تبیین و کشف معانی کتاب الهی مطابق با افکار صحیح، آن را طی میکنم. ببینید اگر بخوام اینو توضیح بدم که روشن بشه چی میخواد بگه، اگر ما با یک شیوه همون روش دیگه با الفاظ مترادف میخوایم تبیین کنیم که مراد چیه، ما که نمیتونیم تو تعاریف حقایق اشیا رو بگیم، ولی میتونیم مراد از الفاظ را با الفاظ دیگه تبیین کنیم. شما کمال را میخواید معنی کنید در کتاب لغت نگاه کنید، به تمام معنی میکنن. وقتی میخواید تمام را معنی کنن تو همون کتاب ها به کمال معنی میکنن. یعنی معرف باید اجلا از معرف باشه، تعریف یعنی با یه لفظایی که برا شنونده روشن‌تر هست ما بیان میکنیم که مراد از اون لفظ چیه، اینو میگنش تعریف. وقتی باید ببینیم نزد مخاطب چی روشن‌تره، از اون روشن‌تر استفاده کنیم برا تبیین اون معنایی که نامفهوم هست، روشن نیست. ببینید منهج تعریفی یا روش تفسیر، ما الان رو روش تفسیر هستیم، یکی گرایش داره روش داره. ببینید روش تفسیر یه شیوه منظمیه، یک راه روشنی، یه طریق منظمی، راه منظمی برای بیان معانی آیات قرآن. تمومشه تفسیر دیگه، یه راه روشنی، یه شیوه صحیحی انتخاب میکنید متکی بر منابع معتبر. این که میگیم متکی بر منابع معتبر، روش درست میشه. یعنی ما یه شیوه منظمی در بیان معانی آیات قرآن با تکیه بر منابع معتبر، منابع معتبر تفسیری، اینو بهش میگن روش تفسیری. حالا ایشون گفتن که مطابق با افکار صحیح، حالا جای دیگه بعدن قبلش بعدش اینا توضیح میدن که منظور همون منابع هست. حالا منابع تفسیر چیه؟ منبع تفسیر یکیش خود آیات قرآن هست. یعنی اگر ما یه آیه قرآن را به وسیله برخی آیات دیگر که متناسب و در موضوع و معنا با هم مطابقت دارن، اگر بخوام به وسیله اون این منبع تفسیر قرآن کنیم، این روش قرآنه. پس یکی از روش‌های تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآنه. چرا؟ چون یکی از منابع فهم قرآن و تفسیر قرآن خود قرآنه. یعنی یه آیه برای ما روشن میکنه آیه دیگری را. اینو میگن یه روش تفسیر قرآن به قرآن. مثلا بگیم در سوره هم دیگیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را راه کسانی بر که بهشون نعمت دادیم. بعد میگه آن نعمت کیه؟ مثلا چه کسی خدا نعمت داده؟ میگه مادی منظوره، خونه و مال و ماشین و شغل و اینا هست. میگه آیه دیگه میگه اعوذ بالله من الشیطان و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، پیامبران، صدیقین، اینایی که حقیقتا راست میگن، حرفی که میزنن با عملشون مطابقه، با دلشون یکیه، عملشون گفتارشون و ادعاشون رو تصدیق میکنه. شهدا، کسانی که شهدای اعمال هستن، یعنی میتونن نیتهای مردم رو پی ببرن، شاهد باشن، بدونن این عمل برای خدا داره انجام میشه یا نیت ریا هست، برای صومعه هست، برای خودنمایی هست. صالحین، کسانی که واقعا صالح هستن. وقتی اینا رو بیان میکنه ما میبینیم خدا ما را با اوناست، راه اونا را ببر، میگه یعنی راه معصوما. اون راه بلندی هستن. این که قرآن میگه کونو مع الصادقین، نمیگه من صادق باشین، میگه با صادقین باشین. اون صادقین واقعی که ما با اونا باشیم، نه از اونا. پس افراد خاصی هم اگه همه صادقی مرادان که میگه شما هم صادق باشین، نمیگه، میگه با اونا باشین. اونا کی هستن؟ همین هستن خدا نعمت بهشون داده. پس از یه آیات قرآن برای تبیین و تفسیر آیات دیگه قرآن استفاده کنیم. یا بعضی وقتا روایات، روایات هم یکی از منابعه. پس میشه تفسیر روایی. چرا؟ چون بر این منبع معتبر که روایات هست. و همون آیه شریفه که قبلا خب انزل نکرد زیگل توبین لناس رسول الله، و به وسیله حدیث ثقلین که متواتر هست، یعنی حتمی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صادر شده، میفهمیم که ائمه اطهار و اهل بیت هم کلامشون اینا عدل قرآنه. که به دو چیز بین شما میذارم، یکی قرآن، یکی اطرت هم. اگر به اینا متمسک بشید هیچگاه گمراه نمیشید. خب پس هم کلام پیامبر که آیه شریف صراحتا میفرماید، هم کلام عمل و کلام ائمه اطهار امامان مسیح علیه السلام که به وسیله حدیث ثقلین نسبت میشه، اینا میشن برای ما حجت. اینم پس میشه یک روش روایی به وسیله سخن و عمل معصومان علیه السلام به تفسیر قرآن بفرزه. دیگه چیه؟ منابع متعلق عقله. بله، عقل سالم، عقلم میتونه منبع تفسیر باشه. بله، حالا بدیات عقلی یا مسلمات یا چیزایی که حتمی هست، یعنی عقل انسان بدون شایبه حکم میکنه بهش. مثلا همون تو ید الله عقل ما میگه خدا دست نباید داشته باشه، برای اینکه دست جسمانیت محدودیت هست و خدای متعال محدود نیست، بی نهایت هست، نیازمند نیست. اینا خب اینا رو بهش میگن عقلم میشه از منابع تفسیر. حالا یکم ممکن از همه اینا استفاده کنه که به شما تفسیر جامع. روش تفسیر، تفسیر جامع هست. یعنی کسیه که هم از خود آیات قرآن استفاده می‌کنه، هم از روایت استفاده، هم از عقل استفاده می‌کنه. پس اینم که معنی روش تفسیر روشن شد. روش تفسیر پس یه شیوه منظمیه در بیان معانی آیات قرآن، توضیح دادن آیات قرآن که متکی بر منابع معتبر هست. منابع معتبر یادتونه برای روش تفسیر. حالا می‌ریم گرایش تفسیری. گرایش تفسیری که بهش میگن اتجاه، عربیش میگن اتجاه. حالا اتجاه تفسیری هم که اتجاه وجه صورت و اینا هست. حالا مراد از گرایش یا گرایش های تفسیری یا اتجاهات تفسیری چیه؟ بعد خدمت شما عرض میشود که چیزی که الان اینجا میگم میخونم بعد توضیح میدم با یه بیانی که روشنتر بشه. ببینید میگن که منظور از اتجاهات تفسیری ممیزات و خصایص فکری مفسره که با پیشفرض‌ها و تراوش‌های فکری در تفسیر خود اعمال میکنند و باعث میاد تا تفاسیر قرآن از یکدیگر متمایز بشه. ببینید گرایش تفسیری همون بیان کردن و توضیح دادن آیات قرآن است با تکیه بر پیش‌فرض‌های ذهنی مفسر و تخصص‌هایی که مفسر قرآن دارد. ببینید روش‌های تفسیر اون یه شیوه منظمی برای تفسیر قرآن، بیان قرآن، توضیح آیات قرآن با تکیه به وسیله منابع معتبر، منابع صحیح. اما در گرایش‌های تفسیری با توجه به تخصصی که مفسر داره، با توجه به پیش‌فرض‌هایی که در ذهن مفسر، با اون تفسیر میکنه، نه با منابع معتبر. اون فقط به عنوان منابع معتبر ممیزه و مشخصش بود، اینجا پیش‌فرض‌های ذهنی مفسر و تخصصشه. مثل چی؟ مثلا یک مفسری که متکلم هست، تخصصش هست دیگه، در باره عقاید، بحث از عقاید تخصص داره. این میاد به وسیله اون تخصص خودش قرآن را تفسیر میکنه. اینو بهش میگن گرایش کلامی داره تفسیرش. یا یه پیشفرضهایی در ذهنش هست، طبق همون پیشفرضهای خودش به تفسیر قرآن میپردازه. مثلا ممکنه تخصص شخص یا پیش‌فرض‌های ذهنی یه مفسر مسائل ادبی باشه. وقتی به تفسیر قرآن می‌پردازه همش تکیهش بر نکات ادبی هست. به صورت ادبی قرآن رو تفسیر می‌کنه، میگن گرایشش ادبی هست. یا یکی فیلسوفه، پیش‌فرض‌های ذهنیش یا تخصصش فلسفه، میگن گرایش فلسفی. پس گرایش خیلی بهتر از روش های تفسیری هست. ممکنه گرایش کلامی داشته باشیم، گرایش فلسفی داشته باشیم، گرایش اجتماعی داشته باشیم، گرایش جهادی داشته باشیم، بله مثلا گرایش اخلاقی داشته باشیم. پیش‌فرض‌های ذهنیش یا تخصصش مسائل اخلاقی، قرآن را بنابر همون تخصص خودش و پیش‌فرض‌های خود رنگ و بوی اون میگیره. تفسیر لون کلامی میگیره، ولی وقتی داره مفسر تفسیر میکنه میگن گرایشش کلامیه. گرایش کلامی تفسیری که به دست میاره لون کلامی داره. الوان تفسیر خود تفسیر رو بررسی میکنن چه رنگی داره، ولی گرایش با توجه به تفسیر کردن مفسر میگن این گرایشش کلامیه، این گرایشش ادبیه، این گرایشش جهادیه، این گرایشش اجتماعیه. خیلی خوب، پس اینم دو تا معنی. حالا اثر هم معنی میکنن و اثر آنچه از غیر، میگن دو تا اصطلاح داره، آنچه از غیر معصوم وارد شده مثل سخنان صحابه و تابعین، یا میگن مترادف با حدیثه. این معنی مشهورتره. حدیث کلامیه که حاکی از قول، سخن، فعل، عمل یا تقریر، یعنی امضا کرده معصوم علیه السلام. همون چیزی که ما میگیم. حتی فرقی که ما داریم با اهل سنت اینه که ما فقط سخن، فعل و تقریر معصومان علیه السلام را حجت میدونیم. حالا یا پیامبر که مثلا قرآن دلیل هست، یا امامان معصوم که به وسیله سخنان پیامبر حدیث ثقلین اونجا، ولی ثابتون دلیلی بر حجیت کل کلام هاشون نداریم. ولی اهل سنت چرا؟ خصوصا صحابی ها را همه را عادل میدونن و سخن اونها را حجت میدونن، در حالی که ما به عنوان اینکه صحابی هست یا به عنوان اینکه تابعی هست سخنش حجت نمیدونیم، مثل دیگران هست. باید بررسی بشه، ممکنه درست بشه، ممکنه غلط بشه. ولی اگر ثابت شد معصوم علیه السلام سخنی فرمودن، حتما سخنشون صحیح هست، حتما مطابق با واقعه، حتما ما میتونیم اخذ کنیم. بعد هم یه چیزی دارم، میگن تفسیر، میگن منهج اثری داره. منهج اثری داره، همون روشش، یعنی رواییه، همون تفسیر رواییه. پس چیزی که ما الان میگیم اثر، همونه تفسیر الاثری، یعنی تفسیر روایی. حالا میرسیم تعویل. من خیلی خیلی میخواستم زودتر از اینا بگم، ولی نمیدونم، اگر سرعتم را اضافه کنم باید برخی مطالب را بذارم. حالا چاره ای ندارم، من الان بحث تعویل را یه مقدار توضیح بدم و بعد دیگه ببینیم که میرسیم و ترجمه و اقزامش که اصلا رفتی بره بشه گرشه. اینم یه صفحه همین توضیح دادن، مهم نیست. بعد از کلیات فارغ میشیم و میریم تو خود روش ها تو بخش دوم، و بعدش هم میریم تو بخش سوم که گرایش هاست. ببینید تو تعویل، بحث تعویل، من اینجور به نظرم میاد که مثلا مطالب خوبی تو این کتاب بیان شده، ولی برخی ایرادات یا برخی مطالبی که بیان شده خیلی دقیق نیست. استاد علوی میر مثل که جدیدن میخوان اینا رو یک کمی گسترشش بدن، مثلا بازنگری کنن، انشالله که بتونن کار دقیق تر بشه. خوب هست ولی باید بهتر بشه، اون ضعفایی درش هست. حالا من به حد توان خودم و فرصت بعضی جاهاشو میگم. حالا من میخوام به اصل مطلب برسیم. به نظر من اگر کسی بخواد تعویل قرآن را متوجه بشه، اگر بخواد به مختصر متوجه بشه، یعنی عبارتهای کم تا حدودی که بشناسه مسئله تعویل را، تعویل قرآن را، تعویل در استعمال و کاربردهای قرآنی یا تعویل قرآن را، اصلا تعویل قرآن چیه؟ به نظر من همون کتاب روش شناسی تفسیر استاد بابایی و روش تفسیر قرآن استاد رجبی خوبه. اگر مفصلتر بخواد همون روش شناسی تعویل قرآن که استاد کاظم شاکر بهشون انجام دادن که دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، اون خب یک جلد مختص همون بحث تعویل از دیدگاه ها را به طور مفصلتر تبیین کردن. دیدگاه علامه طباطبایی هم که زیر آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، همون بحث آیات مکمل متشابه، زیر اون مفصل دیدگاه خودش رو بیان کردن. حالا در این مختصر من انشالله این تو این جلسه ببینم. از خدا میخوام که با کوتاه‌ترین زمان، با کوتاه‌ترین عبارت ها بتونم مقصود رو بیان کنم. خب به امید خدا. ببینید اولین عنوانی که اینجا هست و صفحه 31 هست، میگن تعویل در لغت. خب تعویل که مصدر هست، باب تفعیل هست، میگن از ریشه اوله. حالا اول معنی رجوع هست، خود اول. بعد حالا بازگشت دادن چیزی به اصل، اون معنی تعویل را باز بیان میکنن، چون باب تفعیل هست متعدیه، یعنی بازگشت دادن، ارجاع دادن، برگرداندن چیزی حالا به اصلش، این معنی لغوی هست. بعد خدمت شما عرض می شود که این معنی لغویش هست. حالا بعضیا که تو لغت شناسا مثلا معنی که گفته التفسیر و التعویل و المعنا واحد تاج العروس گفته. بعدم گفته که و هوه ای التفسیر کشف المراد عن المشکل، چیزی که ابهاماتی داره اونا بیانش کنیم، و تعویل رد و عد المتعلا ما یطابق الظاهر، یکی از معتبر دو احتمال را اینا ردش کنیم، رد کنیم به چیزی که مطابق ظاهر باشه. ببینید این عبارت ها در ابتدای بحث یه مقدار به ابهام می افزه، خیلی اینا توضیح می خواد که الان مراد چی هست. ببینید من اگر بخوام که این دو صفحه را توضیح بدم، صفحه 31 32 با یه عبارت که روشن بشه، تعویل خدمت شما عرض می شود که مستر باب تفعیل هست، یعنی ارجاع دادن، رد کردن، این معنی لغویش هست. بعد این تعویل که مصدر هست گاهی ممکنه اراده بشه، ما یعول الیه شی، یعنی معنای اسمی ازش اراده بشه. پس میتونیم بگیم یه دفعه بگیم تعویل قرآن، یعنی معنای مصدری یعنی تعویل کردن قرآن. بگیم تعویل قرآن چیه؟ یعنی اینکه چطور قرآن را بازش گردونیم به اون معنایی که مراد واقعی قرآن است. یه بار میگیم تعویل قرآن یعنی اون معنایی که این آیات قرآن به اون برمیگرده. اون معنا یعنی ما یعول الیه، معنی اسم مفعولیه. پس نه تعویل قرآن به معنای دوم، نه که تعویل کردن، یعنی چیزی که آیات قرآن به اون برمیگرده، این میشه معنای اسمی. نه باید مواظب باشه در کاربردهای قرآن همه جا هر جا تعویل به کار رفته معنی اسمیه، یعنی ما یعول الیه شه. مثلا دی استعمال میخوام بگم تا باره چند بعد تعویل قرآن رو بگم. ببینید مثلا حضرت یوسف وقتی که دید که ابوینش، حالا پدر مادر یا پدر و خاله و برادران به سجده افتیدن، اینجوری گفت هازا تعویل رؤیاش، این تعویل رؤیای منه. یعنی که این تعویل کردن که نیست، این سجده رفتن که تعویل کردن نیست، یعنی این چیزی هست که خواب من به این رجوع میکنه، یعنی ما یعول الیه رؤیا. پس معنی اسمیه در همه آیات قرآن اینه. در اون قضیه خضر و موسی و اینا همه جا میگه مثلا هازا تعویل و اون کارهایی که من انجام دادم به تو توان نداشتی بر اون صبر کنی. این چی میشه؟ یعنی این اون چیزی هست که اون کارهای من، اعمال من به این برگشت میکنه. پس ممکنه یه سخن به چیزی برگشت کنه، ممکنه یه عملی به چیزی برگشت کنه، به اون چیزی که این برگشته بهش میگن تعویل. باید بگن ما یعول الیه ها، باید اسم مفعولی بگن، بگن چیزی که اون به این برگشته، ولی میگن تعویل. اشکالی نداره وقتی که ما مراد رو بدونیم بگن تعویل، وقتی معنا مراد مشخص باشه هیچ مشکلی نیست. پس ما اینو باید بدونیم که تعویل دو تا معنی داره، تعویل کردن و چیزی که ما میگیم تعویل قرآن چیه، یعنی چی این قرآن به چی برمیگرده، تعویل به چی برمیگرده. من اگر بخوام الان یه مقدار توضیح بدم در مورد تعویل قرآن، دو سه تا دیدگاه بیان شده. من یه ذره توضیح بدم و بعدش مال میخوام، خیلی عجله دارم که میخوام به نتیجه برسونم بدون که وارد خیلی قیل و قالا بشیم. اگر کلاس بود فرصت بود به تفصیل میپرداختیم، ولی الان امکانش نیست. ببینید تعویل قرآن چیه؟ یه عده‌ای خیلی ساده گفتن تعویل قرآن همون تفسیر قرآنه، همون تفسیر، بیان و توضیع آیات قرآن، بیان مراد خدای متعال از آیات قرآن، همون میگن تعویل قرآن. در حالی که تعویل قرآن یه چیز دیگه است، برای اینکه قرآن هم دو تا لفظ به کار برده، یکی تفسیر، در یک جا فقط تفسیر قرآن به کار رفته، معنی لغوی یعنی بیان و توضیح، و تعویل قرآن که به کار برده مشخص میشه که یه چیز خاصیه، یه چیز مشکلتر از تفسیره، یه چیز بالاتره. حالا تعویل یا معنای بیان متشابهات قرآنه، یعنی توضیح بدیم آیات متشابه را و رفع شبهش کنیم با ارجاع به محکمات یا با دلایل عقلی یا با دلایل روایی، مثلا توضیح بدیم که معنا روشن بشه، بعد برمیگردونیم یعنی متشابهات را به اون محکمات. یا تعویل، تعویل کل قرآن هست، قرآن هم تعویل داره، شکی نیست که خود قرآن تعویل داره، چه محکمش چه متشابه. حالا اون تعویل قرآن چیه؟ تعویل کل قرآن. الان بحث ما در تعویل کل قرآنه، نه تعویل متشابهات، تعویل کل آیات قرآن. ببینید بعضی میگه همون تفسیره که گفتم اینجوری نیست، دو تا مسئله هست، یکی تفسیر یکی تعویل. چیزی که مشهور و معروف میگن تعویل قرآن، معانی باطنی قرآنه، معنای باطنی قرآن را میگن تعویل. و اون معنی اسمی هم هست، یعنی ما یعول الی، یعنی اون معنی باطنی را میگن تعویل قرآن. تعویل قرآن چیه؟ اون معنای باطنی. مثلا بخوایم یه مثال ساده‌ای بزنیم، مثلا تو قرآن مثلا میفرماید مرج البحرین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ببینید در سوره مبارکه الرحمن است، میگه که دو تا دریا به هم میرسن، بین این دریای شور و دریای شیرین یه برزخی وجود داره که اینا به هم قاطی نمیشن، حالا یه مولکولاشون یه قواعدی خدا قرار داده فیزیکی، اینا به هم مخلوط نمیشن. خب وقتی که به هم مخلوط نشدن، میگه از اینا، از این دریای شور و دریای شیرین، لولو و مرجان که دوتا جواهرات با ارزش هستن بیرون میان. خب این معنی ظاهریشه دیگه، دوتا دریای آب و خارج شدن جواهرات با ارزش، این میشه معنای ظاهری. معنای باطنی که در روایات اومده که معنای بطنی هست، میگه که دو تا دریا یعنی امیر المومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، این دو تا به هم میرسن و از اونا دو تا لولو مرجان به وجود میاد، یعنی امام حسن و امام حسین، اونا با ارزشن، گوهرن، ولی لفظ لولو مرجان اون نیست، این باید تصرف بشه، این معنی مجازی هست. حتی این بحرین، این دو تا دریا هم معنی ظاهرشون آبه، ولی معنای مجازیشون یعنی امام حسن و حسین، اونا هم دو تا دریای علم، دانش، رحمت، بزرگی، عظمت، اینا هستن. ولی این قرینه میخوام، این قرینه آیه بابای اینا اونجا توضیح میدن که اونجا توضیح میدن که هم این معنا مجازیه هم نیاز به قرینه داره، و قرینه فقط باید روایت معتبر معصوم باشه، به غیر از معصوم نباید دست به تعویل به معنای بیان معنی باطنی قرآن بزنه. این رابطه ما هستیم به ظواهر تفسیر میکنیم، ما هستیم و قواعد ادبیات عرب تفسیر میکنیم، هیچ اشکالی نداره اگر با ضوابط صحیح، با روش صحیح که الان میخوایم بخونیم تفسیر کنیم، از منابعمون خود آیات باشه، روایات باشه، عقل باشه، یا با گرایش های صحیح، معتبر، درست، با ضوابط درست انجام بدیم، هیچ اشکالی نداره. ولی بخوایم به معنای باطنی برسیم، این یه علم فوق‌العاده‌ای میخواد، یه توانی علمی خاصی میخواد که از معصومه اونا را بستن، میگن نه معنای باطنی که همون تعویل قرآن هست و قلم روش باطن قرآن هست، تعویل مختص معصومه و روایت صحیح میخواد نیست، ما باید همون ظواهر اکتفا کنیم. البته پرده های بعدی میشه باطنی، دوره میشه معانی باطنی، باطن بعد پشت سر هم بتونی هست، و همه هم مراد است. همه هم گهات با ظاهر. شما ببینید مثلا امام حسن و امام حسین با لولو مرجان و این دوتا گوهر و این دوتا جواهر منافعت اونا میشه، ولی یه معنای عام میشده از این، یه گوهر چیز با ارزش که فقط اکتفا نشه چیزی که از دریا میکشیم. به هر تقدیر پس تعویل قرآن یعنی معنی باطنی قرآن. پس معانی قرآن دو رقم میشه، یه معانی که از ظاهر به دست میاد این تفسیره، یه معانی که از بطون قرآن به دست میاد معانی باطنی قرآن، اینا میگنش تعویل. این معنی صحیح هست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که تعویل قرآن یه حقیقتی هست که این قرآن حاکی از اون حقیقته، اون چیزی که در لوح محفوظ هست یه حقیقتی هست، یه چیز خارجی هم هست در علم الهی در لوح محفوظ، اونجا سبب شده که این آیه بیا. پس تعویل قرآن چیه؟ میگن کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اون میشه تعویل قرآن. و اونجا معنی اسمی هست ما یولو الی اون، نه اینا برگردونیم به اون، معنی مصدر مراد نیست، وقت درست مصدر هست ولی معنای معنی اسمیه. علامه فرمودن اون، بعدم وقتی که توضیح میدن و اینجا هم آورده شده میگن در واقع اون تعویل قرآن که تو لوح محفوظ هست و از آیات قرآن میگن ما استفاده کردیم که حقیقت قرآن یه چیز از در یه کتاب پنهانی هست در همون لوح محفوظ هست، میگن در واقع اون حقیقت لوح محفوظی یک چیز خارجی از اون حکایت میکنه، حاکی اونه، یک مثلی هست برای اون ممثل. و آیات قرآن که میگیم اون میگیم تعویل آیات قرآن هست به واسطه میگیم، یعنی در واقع مثلا اگه بخوام مثال بزنم ببینید، ما اینو بگم بعد توضیح میدم. ببینید ما قبلا میخوندیم که وصف گاهی وصف مال خود شیئه گاهی مال متعلقشه، یعنی به چیزی که به شیء تعلق گرفته. یه دفعه میگیم این آقا خوب هست، یه دفعه میگیم مثلا بگیم این آقا خوب هست یا این آقا پاکیزه هست زیبا هست، یه بار میگیم لباس این آقا خوب است زیبا هست پاکیزه است، پس مال خودش نیست و از حال متعلقشه. یا میگیم منزل این آقا وسیع هست، پس صفت مال این آقا هست ولی نه مستقیما مال خودش، مال منزلش هست، مال مرکبش هست، مال متعلقاتشه. چرا؟ اینم علامه میگن وقتی ما میگیم اون حقیقت لوح محفوظی تعویل قرآن هست، مال خود آیات نیست، مال یه حقایقی هست که این آیات قرآن حکایت میکنه از اون حقایق. مثلا نماز، نماز میخونیم، این نماز خوندن وجوب نماز یه حقیقتی هست که میخونیم، یه مثالی داره از فحشا انسان رو دور میکنه، یاد خدا رو در زندگی همیشه حفظ میکنه، انسان یاد خدا از با نماز خوشو در منظر خدا میبینه، به سعادت میرسه، کاراش درست میشه، افکارش همه چی کاراش درست میشه یاد خدا. خب پس تعویل قرآن میشه، اگر بخوام بشکافیم میشه تعویل این عملی که این آیات قرآن داره میگه اقیم الصلاة نماز بخونید. پس ما درسته میگیم اون حقیقت تعویل قرآنه، ولی در واقع تعویل متعلق قرآنه، تعویل چیزی هست، حقیقتی هست که قرآن داره از اون حکایت میکنه. ولی این که مثل که میگیم خونه این شخص وسیع هست یا لباس این شخص زیبا هست، ما میگیم آیات قرآن تعویلشون اونه، نه اینکه تعویل آیات قرآن مستقیمن، تعویل حقایقی که این آیات قرآن از اون حکایت میکنه. ولی ما به این شخص استناد میدیم، به خود آیات میدیم، اشکال نداره. میگه میگیم این آقا لباسش تمیز است، وصف خود این آقاه، ولی وقتی میشکافیم وصف متعلق این آقا است، پس اشکال نداره. میگن ایشون وصفشون اینه که خونه‌شون بزرگه، لباسشون، میگم وصف این آقاه، ولی در واقع وصف شخص خودشون نیست، متعلقاتشونه. حالا ما از این بگذاریم، میان پس علامه طباطبایی میگن تأویل قرآن اون حقیقتی است که این آیات قرآن حکایت از اون میکنه، مثلی هست برای اون ممثل، اون میشه تأویل، اونم یه حقیقت خارجی، حقیقت خارجی لوح المحفوظیه. حرف بسیار ظریف و دقیقیه، ولی آیا تأویل قرآن اونه یا معانی باطنیه؟ چیزی که الان مفسرا میگن، ممکنه چند تا اصطلاح انسان داشته باشه، چند چیز رو بگه، بگه من مراد این فهمیدم، ولی به هر تقدیر یکیش در چیزی که در حیطه کار ما هست انتخاب کنیم بگیم تعبیر قرآن اون معنای باطنی، اون معنای باطنی در مقابل معنای ظاهری، این که قبلا گفته بودم. ابن تیمیه هم نقل میکنن که گفته مصادیق خارجی، این میشه تعویل قرآن، مصداقای خارجی. ایشون وقتی دیده که مثلا میگه آزاد تعویل رویا چیز خارجی هست، گفته مصادیق. من توضیح هم داده اشتباه گفته، ولی اینجوری گفته، گفته طلعت شمس، شمس طلوع میکنه، تعویل چیه؟ گفته وقتی نگاه میکنیم تو خارج میبینیم که از مشرق خورشید طلوع کرد، این میشه تعویل این، در حالی که این مصداقه، اشتباهی که او کرده مصداق را جای تعویل گرفته، اونو میگن تعویل، ما یا اولو الهی نیست، اون مصداقی هست، حتی معنا هم نیست، معنا هم نیست، مصداق هست، معنا که یه کلیه هست که در ذهن انسانه، اونا میگنش معنا، اون چیزی که در ذهن انسانه. به هر تقدیر او هم چرا اشتباه کرده؟ مثلا تو روایاتی دیده به مصداقی گفتن تعویل، ممکنه در روایات به مصداق بگن، ممکنه به اون حقیقت خارجی بگن، ممکنه خدمت شما عرض شد که معنای باطنی بگن، ممکنه معانی مختلفی گفته بشه، استعمالات مختلفی حالا حقیقت یا مجاز برای تعویل بشه، ولی وقتی ما میگیم تعویل قرآن چیه، دیگه باید یه معنایی را انتخاب کنیم که سازگار باشه با همه ادله، ولی ممکنه همین تعویل استعمالات گوناگون و مختلفی در قرآن داشته باشه. مثلا تو قرآن داریم احسن و تعویلا، تعویل یعنی بازگشت، یعنی لغویش دیگه یعنی عاقبتش بهتره، این احسن و تعویلا، اگر شما گران فروشی نکنید، کم فروشی نکنید، این احسن و تعویلا این عاقبتش، به چیزی که این رجوع میکنه بهش، یعنی عاقبت، یعنی اون آثار قیامتیش، آثار اینی که آخرش به ما میخواد برگرده، این بهتره، این معنی تعویله. حالا اونجا هم تعویل اتفاقا مصدر به معنای مایعول الهی برگشته، یعنی معنی اسمی هست، ولی خب معنی خاص خودشو داره، یعنی عاقبت، عاقبتش بهتره. به هر تقدیر اینجا یه بحثایی کردن، نقدایی کردن، من فقط حالا بتونم اینا خدمت شما عرض کنم، فکر کنم بحث تعویل ها تموم میشه. ببینید این که ابن تیمیه گفته که مصداق خارجی میشه تعویل قرآن، اصلا تعویل میگه یعنی مصداق خارجی، و تعویل قرآن یعنی اون مصادیق، چیزایی که تو خارج تحقق پیدا میکنه تو خارج. حالا بعضی اشتباه کردن گفتن اون پس چیز خارجی میشه تعویل، بنا دیگه ابن تیمیه. علامه طباطبایی هم که گفتن اون حقیقت خارجی، پس اینا نزدیک به هم است یا همان است، در که اشتباه است. علامه طباطبایی اون خارجی که میگن لوح محفوظه، نه این مصداق خارجی، اصلا خودشون اشکال میکنن بر این، میگن این اصلا مصداقه، این خلط بین مصداق و اون معنا و اون حقیقته، این مصداقه، اینا نمیگه ایشون، درسته این میگه طلعتش هم، ایشون اصلا نمیگه این چیزی که تو خارج محقق میشه، میگه اون چیزی که تو لوح محفوظ است و اصل این قرآن است، از اونجا نازل شده، این حکایت از اون حقیقت میکنه. حالا اگر بخوام این تعبیر را کنم، مثل مسئول افلاطونی مثلا، اون حقایقی که در اونجا وجود داره، حقایقی که در علم الهی هست، اینا حکایت از اون میکنه، اون حقیقت با این مصداق خارجی از زمین تا آسمون فرق داره، اصلا دیدگاه علامه طباطبایی دیدگاه ابن تیمیه نیست، میگه مصداق خارجی. ایشون هم که میگه اون خارجی، میگه اون چیز خارجی مثل نماز، اون حاکی از اون حقیقته، این نماز خارجی تعویل نیست، این حکایت میکنه از حقیقتی در لوح محفوظ که اون چیزی که در لوح محفوظ تعویل قرآنه، ولی به واسطه این خارجی. پس میگیم تعویل قرآن چیه؟ یعنی بر میگرده به این خارجی، میره به اون لوح محفوظ. اون مثل خارجی که نیست، خارجیه، بله، یه حقیقت خارجیه، نه ام از مقوله لفظ نه از معنا است. علامه اینا میفرمند میگن اون حقیقت خارجی نه از مقوله لفظ نه از مقوله معناه، لفظ و معنا نیست، ولی خیلی فهم میکنه با مصداق خارجی که ما اینجا داریم میبینیم، مثل طلعت شمع یا نمازی که دارن میخونن. لازمه یه حرفی این که بگیم مصداق خارجی، بسیاری از چیزها، صفتهای خدا، چیزهایی هست که مصداق عینی خارجی ملموس نداره. پس اینا چطور میشه اینا تکلیفش؟ مثل خارجی و مثل طلعت شمس اینا که نداره، تو خارج پیدا باشه، اینا ملموس نیست. خدمت شما عرض می شود که علاوه بر این که بعضی چیزا امر، نهی، قوانین، تشریع، تشریعات، یعنی خدمت شما عرض می شود که اعتباریات، خارج نمیشه ما به اضافهش نشون داد. اونا چی میشه؟ پس اونا نباید حقیقت داشته باشه، تحویل داشته باشه. بجرد آیت قرآن تشریعاته، تشریعاته، احکامه، انشاءات هست، اعتباریاته، اعتباریات که مثال خارجی نداره. این اعتباریات اثر خارجی داره، بله. این که مثلا ازدواج یه اعتبار شرعی هست و باید ملتزم بهش باشیم، این خیلی از مثاله را بر این مترتب میگه، بسیاری از مفاسد را میگیره، یه تعهداتی برای انسان را میاره، برای زندگیشون، برای سالم زندگی کردنشون، برای سالم بودنشون. ولی اینکه تو خارج نشون بدیم اون مثلا اعتبار را، نه، اعتبار تو خارج که نمیشه، ما به ازای خارج نیست که ببینیم. انتزاع میشه انتزاع کرد چیزایی را، یا میشه اصلا اعتباری محض باشه ولی تاثیر داشته. اینا بعد تو قرآن هیچ تعویلی نداره، در حالی که قرآن همش تعویل داره. مثلا اشکالاتی وجود داره که تو اینجا میخونی، من بیش از این بحث مقدمات را توضیح ندم و برم. حالا آیات قرآنی هست اینجا هم آوردن، علامه هم آوردن، میخونید، ولی به هر تقدیر گفتم بعضی جاهاش ممکنه که بعد حالا خیلی دقیق نباشه، ولی حالا همین بدونی که چند تا منظر وجود داره. علامه طباطبایی چی میگن، مشهور چی میگن، و ابن تیمیه چی میگه، مثل خارجی میگه، بله. حالا آیات دیگه هم هست و بله. حالا بخوام وارد بشم بسا بیش از این طول میکشه. من حالا یه نتیجه گیری کردم، من نتیجه رو بخونم و دیگه از این مبحث مقدمات. حالا یه ذرم ترجمه گفتن که اونم بس رفتی به روش ها گرایش ها نداره، که اصلا شاید من اشاره اصلا نکنم. حالا اینو بخونم، چیز خاص خود بحث ترجمه، یه بحثی هست که اصلا باید درسی هم هست، باید درسی هست روش تفسیر قرآن که میخونید. و ببینید نتیجه اینجور میگه: پس از آن چهار معنا تعلیل ورثه نقد دیگاه میتونه گفت در تعویل به عناصر، در تعویل معنی بازگشت وجود داره، یه چیزی بازگشت، حالا یا ما یا اول الیشه، اون چیز معنی اسمی، اسم مفعولی، یا معنی برگشت دادن. در واقع بازگشت درش هست. منظور از بازگشت برگشتن به اصل و حقیقتیه، دومی چیزی که میگم، یه اصلی به یه چیزی برمیگرده. تعویل حقیقت و واقعیت داره، یعنی ما یعولو الی، منظورشون ما یعولو الیه شی، یه واقعیتی داره، صرف تصورات ذهنی نیست. بازگشت به این حقیقت و واقعیت اقسامی داره که تنها یه قسمش ممکنه بازگشت به عیان خارجی باشه. این که ابن تیمیه گفته او در همه جا تعویل یعنی عیان خارجی، عیان خارجی یعنی مصادیق، اینجوری نیست. یه قسم میکنه عیان خارجی باشه، اصلاً ممکنه عیان خارجی اصلا نباشه، اصلا عیان خارجی نداشته باشه، جزء اعتباریات باشه. اصلا اینی که من میگم اشکالی که برمی سامن، خود علامه در المیزان دارن، همون زیل آیه 7 سوره مبارکه آل عمران. بعد به اقسام تعویل هم که میان تو نتیجه گیری میگن رجوع به بازگشت از باب مثل به ممثل، مثلا این رویا برمیگرده به اون چیز یا به فرهوده علامه که محققان نپذیر، حرف بسیار ظریف و دقیق هست ولی آیا این تعویل قرآن است؟ اینا قبول نکردن که اون حقیقت خارجی تو لوح محفوظی که نه از مقول لفظ از مقول معنی، اونا میگن معنی مشهور، میگن معنی تعویل قرآن یعنی معانی باطنی، معانی باطنی از مقول معنا است. سخن علامه اون نه از مقول لفظ از مقول معنی. حالا میگم جو از وای مثل به ممثل، رجوع به بازگشت به صفه عنوان حقیقی خودش، به وجه حقیقی خودش برمیگرده از باب وضع حال متعلق چیزیه، چیزی که علامه گفتم و من توضیح دادم که اون حقیقت مایه اولو الهی مال چیز خارجی است که این آیات قرآن داره از اون حکایت میکنه، ولی ما واسطه میخوره، ولی ما مستقیما میگیم اون تعویل قرآنه، ولی در واقع دقت کنیم مال متعلق آیات هست. مثل که میگیم لباس ایشون زیبا هست، درسته وصف این شخصه ولی وصف حال متعلق این شخصه، مال خودش نیست، یه واسطه میخوره، اون لباسه واسطه است، ولی میگیم مال ایشونه، وصف ایشونه که لباسشون زیباست. بعد میگه از بای مجسم شدن حقایقه، اونجا که یوم یعتی تعویلو، البته نماننده مجسم شدن مشاهده حسی و اینا، اون اشاره به این آیه شریف است، بل کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمی و لم ما یعتیم تعویلو کذلک کذب الذین من قبل. اون حقایق و مجسم شدن حقایق قرآن میگه احاطه علمی ندارن، نمیفهمن اینا، تا اون حقایق مجسم نشه، مثلا قیامت، میزان، رسیدگی، جهنم، بهش، حقایقی که قرآن گفته، تا اون حقایق قرآن نیاد اینا تکذیب میکنن. پس میگه از باب مجسم شدن حقایقه. البته بعد توضیح میده که نه که مجسم شدن با مشاهده حسی و دنیا، با چشم ببینیم، لمسش میکنیم، درکش میکنیم، متوجه میشیم که واقع شد، ولی نه که حالا با چشم ببینیم. عظمت خدا، حکومت خدا را اونجا دیگه برامون ثابت میشه، نه که حالا با چشممون خدا را میبینیم. خدا میبینیم به کارا رسیدگی میکنه، نه اینکه خدا را داریم میبینیم مثل یه قاضی نشسته باشه اینجوری، ولی محقق میشه آنچه خدا وعده داده، محقق میشه. بله، هل ینظرون الا تعویله یوم یعتی تعویله. آیه شریفه توضیح میده، بعد میگه که آیا اینا انتظار میکنم اگر تعویل آیات قرآن، یعنی اون چیزی که آیات قرآن به اون برمیگرده، اینجا تعویلات این در اینجور موارد یعنی تحقق وعده های خدا، قرآن آنچه گفته محقق میشه، یوم یعتی تعویلو یعنی اون حقایق قرآن مجسم میشه، اون حقایق واقع میشه، هرچی خدا وعده داشته میشه واقع میشه. و هر تقریب تعویل قرآن یعنی اون چیزی که این قرآن به اون بازگشت میکنه، و در نگاه مشهور یعنی معنای باطنی قرآن، و البته معنای مستری شو یعنی تعویل کردن قرآن، که این مراد الان نیست. وقتی میگیم تعویل قرآن این حقیقت اون معنای باطنی مایه اول اله، حالا بیشتر هست گفتم دیگه دقت میکنیم. ترجمه قرآن هم که اصلا از بحث ما خارجه، مثلا گفته ترجمه را از این زلزله اسم رباعی معنی شعر نه از زبانی به زبان دیگه، ترجمه میدونید با تفسیر فرقش اینه که خیلی مختصره، یعنی فقط الفاظ را حتی مراد را باید ترجمه نتیجه تفسیر هست، یعنی باید تفسیر را بدونیم برگردونیم به اون زبان، مراد را بیان کنیم، ولی بدون تفسیری، اگر تفسیر بدیم میشه تفسیر. پس ترجمه قرآن یعنی برگردوندن معانی الفاظ قرآن از به زبان دیگه، یعنی غیر از زبان عربی، اگر به زبان عربی باشه ترجمه نیست، ولی تفسیر میتونه عربی باشه، چون داره توضیح میده، توضیح و بیان کردن مراد خداوند از آیات قرآن، بیان کردن و توضیح دادن معنای آیات قرآن، این میتونه به زبان عربی هم باشه، ولی ترجمه نمیتونه زن، حتما باید به زبان دیگه باشه، حتما باید اختصار داشته باشه و حتما هم باید تفسیر رو بلد باشیم دست به ترجمه زن. بعد هم میان اقسام ترجمه رو میگن، ترجمه لفظی متفاهی که ایشون والا مرادشون آزاده، ترجمه تفسیری که یه مقدار توضیحاتی تفسیری هم در ترجمه ده، ولی باید این نکات تفسیری که بیان میکنن تو پرانتز بیارن که مشخص بشه خود الفاظ نیست، یه چیزی هست که بیشتر از الفاظ به دست میاد، نکاتی هست که ممکن از آیات دیگه به دست بیاد یا از روایات به دست بیاد، بعد اینا رو ازم جدا کنن تو پرانتز ذکر کنن. بعد وقتی این بحث ترجمه که اصلا به نظر من هیچی بعیده که کسی هم بیاره، دو صفحه هم بیشتر چیز مهمی نیست. میرسیم بخش دوم، به امید خدا، روش های تفسیری. میریم تو فصل اول، پیشینه روش های تفسیری. بعد ببینید یه بحثی که منظور از پیشینه این است که دانش از چه زمانی در باره ایدانی به طور مستقل به بحث و بررسی و ارزیابی پرداختن. ببینید ما پیشینه دو رقمه، یه پیشینه موضوع داریم، اونایی که تو پایان‌نامه تحقیقات می‌نویسن این موضوع کی به وجود اومده اصلش، یکی پیشینه تحقیق درباره موضوع هست، یعنی چه زمانی و چه کسانی درباره این موضوع پژوهشی انجام دادن، تحقیقی انجام دادن، مقاله‌ای نوشتن، کتابی نوشتن، سخنی گفتن. چیزی که مهمه پیشینه تحقیق هست، لذا باید کتابهایی، مقالاتی، نوشته‌هایی چیز بیان بشه در پیشینه تحقیق، و باید تفاوت این تحقیقی که نویسنده میخواد انجام بده با اونا رو هم بیان کنه. خب دیگران نوشتن، تحقیق کردن، مقاله دادن، کتاب دادن، سخنرانی کردن، یه تحقیق انجام دادن، حالا شما با اونا چه فرقی داره؟ میگه میخواد کاری تکراری شما انجام بدی، باید اونجا بیان کنه که مثلا اونا خیلی مثلا به اجمال پرداختن، من به تفصیل بیشتر میپردازم، یا اونا در یه بُعد خاصی صحبت کردن، من به بُعد ابعاد دیگر مسئله. باید بیان بشه که این تحقیق شما با اونا چه فرقی داره. بعد این امر رو من خدمت شما بگم، بعد اینجا چند تا عبارت بخونم و سریع بریم. ببینید بحث روش ها و گرایش ها یه بحث نوعیه، لذا این مرزهای روش ها و گرایش ها که تداخل نکنه، مثلا گرایش طبق اون تعریفاتی که ما کردیم به مسئله که میگیم با روش ها تداخل نکنه، و برخی اصطلاحات، برخی از این گرایش هایی که ما الان میخونیم، برخی از محققا کتابایی که نوشتن تو روش ها، آقای رضایی نوشتن روش ها گرایش ها، مکاتب تفسیر استاد بابایی است، اینا یه مقدار بعضی وقتا این گرایشی که ما اینجا میخونیم اونجا به عنوان روش بیان شده، اونجا به عنوان منبع بیان شده، نه به عنوان پیشفرض و پیشفرض ذهنی مفسر و تخصص مفسر. چون ببینید دو تا ملاک داشت، گفتم روش تفسیر متکی بر منابع معتبر، گرایش های تفسیری متکی بر پیشفرض های ذهنی مفسر و تخصص علمی مفسره. چه تخصصی داره، چه پیشفرضای ذهنی داره، رو اون تفسیر میکنه، این میشه گرایش. اما روش با توجه و تکیه بر منابع معتبر تفسیر میکنه، منابع کمتر از پیشفرضای ذهنی و تخصصهای مفصل، لذا تعداد گرایش ها خیلی بیشتره، تعداد روش ها چیزی که ما الان میجون میخوریم واقعا کمتر هم هست، یکی روش قرآن به قرآنه، یکی روش روایی هست، تفسیر قرآن به سر روایات، یا روش عقلی هست، یعنی روش تفسیر قرآن به وسیله عقله، که حالا بعضی اینا میگنش اجتهادی، آقای رضا اینا اسم اجتهادی گذاشتن، بالاخره جای بحث داره، ولی مهم اینه که بفهمیم مراد چیه. یکی هم جامع هست، جامع یعنی همه روش ها رو این بهترین نوعه، هم از قرآن استفاده میکنه، هم همه رو از همه منابع استفاده میکنه با یه روش منظمی برای بیان کردن و توضیح دادن و تبیین آیات قرآن کریم، این میشه روش. اون روش هم صحیح هست، حالا بعضیا از برخی از این روش ها کمتر استفاده کردن، بعضیا بیشتر استفاده، بعضیا از همه استفاده کردن. تو گرایش هم همینه، لازمه یه تفسیر فقط یه گرایش داشته، میتونه یه گرایش داشته، میتونه چند تا گرایش استفاده کنه، هم گرایشش کلامی باشه هم گرایشش ادبی باشه، میتونه دو تاش داشته باشه. بعضی تو بحث پیشینه که چه دانش ها، این بحث اصلش بحث نویه به این شکلا، مرحوم آقای امید زنجانی رحمت الله علیه که از پیشکستان بودن و تو فارسی اینا رو تبیین کردن، نسبت به همین کتاب استاد علوی مهر یا کتاب استاد رضایی یا خصوصا مکاتب تفسیری که باید اینجا واقعا من اذعان کنم که دقیق ترین بحثای روش شناسی تفسیر را استاد بابایی انجام دادن و مکاتب تفسیریشون، هم اون کتاب مفصلشون، هم اون خلاصه شده ها و درس نامه شده ها که وسیله سمت و حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده و تو بازارم هست و به نظر من برای آموزش همون خلاصه شده تر هست که در برای مکاتب بحث کردم، مکاتب تفسیری. یکی از دقیق ترین کتاب ها تو روش شناسی تفسیر انصافه، هم در اصطلاحات خیلی دقت به کار بردن، هم در چینش مباحث بیان مطالب به نظر من یکی از بالاترینه و من خودم اذعان دارم که هم از کتاب آقای علوی میر هم از کتاب آقای رضایی اون کتاب دقیق تر هست. البته این کتاب ها در حد خودش، البته آقای علوی میر قبل از آقای رضایی نوشتن، لذا آقای رضایی جامع‌تر و دقیق‌تر از این کتاب هست. بالاخره هرچی که این علم داره پیشرفت میکنه و کتاب‌های جدید و تألیفات جدیدی انجام میشه، دقت‌ها بیشتر میشه، مباحث جامع‌تر و منسجم‌تر بیان میشه. من تقریبا بحث نوعی هست، ولی ما میخونیم حقیقتش میفهمیم پیشرفت. باز دوباره مطالب بعدی هم انشالله بعدا میتونیم کتاب‌های بعدی بخونیم، ولی به نظر من مکاتب تفسیری استاد بابایی در رأس این امور در فعلا هست. حتی مصری ها اینا کتابایی نوشتن، بحثایی کردن، ولی این کتابایی که الان این محققای ما انجام دادن، خود همین استاد علوی میر، آقای رضایی، اینا خدمت های بزرگی بوده، خداییش اینا را آوردن برای ما تبیین کردن که ما ها انشالله اینا را یاد بگیریم و چشم گوشمون در تفسیر باز بشه. و من اعتقادم اینه اگر کسی روش ها و گرایش تفسیر خوب نخونه، چشم گوش تو تفسیر بسته است، اصلا نمیفهمه اصلا تفسیر چطور، با چه روش هایی، با چه متد هایی، با چه گرایش هایی، با چه سبک هایی تفسیر میشه. ولی بعد روشن میشه، میفهمیم که اون محقق های ما هم که اینو انجام دادن صاحب سبک بودن، مجمع روش داشته، شاید بیان نکردن سری، بیان هم کردن تو مقدماتشون ها، ولی به تفصیل نپردازن، ولی واقعا صاحب سبک و روش هم میدونستن با چه موازینی، با چه روش هایی دارن به تفصیل میپردازن. خود علامه طباطبایی رحمت الله و محققای دیگه، تفسیرای دیگه، ما اینا که بلد باشیم میتونیم تفسیرای مختلف ارزیابی کنیم، ببینیم اینا با چه روشایی، با چه گرایشایی، با چه ضوابطی. حالا یه بحث دیگه هم هست به نام یه بحث مبانی تفسیره، یک بحث قواعد تفسیره که اون روش شناسی و روش تفسیر قرآن بیشتر میخوره به قواعد، یه درسش به مبانی و به قواعد میخوره و اون مکاتب مخصوصا میره تو روشا. ببینید ایشون میگن دانشمندای علوم قرآنی یا در کتابهاشون به این پرداختن، نه مستقل، در بحث علوم قرآن به روش تفسیرم پرداختن، یا این که در کتابهای در تفاسیر خودشون، در مقدمات تفاسیرشون به روشها، به روش خودشون اشاره کردن. مثلا مرحوم تبرسی در مقدمه مجموع البیان تفسیر معصور که هم تفسیر روایی هست، تفسیر بیرعی را مطرح میکنه، میگه تفسیر یا تفسیر محصور یا تفسیر بیرعی، اولی را میگه تفسیر محصور تفسیر صحیحیه، میگه از روایت درست صحیح استفاده بشه، و دومی را تفسیر بیرعی یا اصلا تفسیر نادرست و مردودی میدونه، خلاصه اشاره میکنه، طول تفسیر نمیده. ولی بدرالدین زرکشی که مال قرن هشتم هست در کتاب البرهان فی علوم القرآن که یکی از منابع اتقان سویتی هست، در نوع 41 بحث تفسیر، تأویل، شیوه تفسیر اینا را بیان میکنه و بهترین شیوه را هم همون تفسیر قرآن به قرآن میدونه. سویتی در اتقان، الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم به این موضوع میپردازه. هرچند که نه که حالا روش ها را به این طول و تفصیل و این دقت هایی که ما میگیم بیان کنه، ولی اشاره کردن، بیان کردن. بعد امروز کتاب های زیادی نوشته شده، گفتم که میگم یک بحث جدید و نوعی هست امروز. حالا مثلا مذاهب و تفسیر الاسلامی گلزیهر، یه مقداری این مستشرق آلمانی مقداری بحث کرده، اونم بتونه تفصیل که امروزی ها رسیدن نبوده، ولی اشاراتی داره جدید نسبت به قدیمی ها. مناهج فی تفسیر، اتجاهات و تفسیر، مبانی و روش های تفسیری استاد امید زنجانی، بعد اتجاهات و تفسیر قرن رابع عشر، دراسات فی تفسیر مفسرون فلان، از تفسیر مفسرون دکتر ذهبی، از تفسیر مفسرون فی صوب القشیب مرحوم آیت الله معرفت، تا اون زمانی که ایشون نوشتن. من الان میخوام بگم روش کتاب روش ها و گرش های آقای دکتر رضایی، مکاتب تفسیری استاد علی اکبر بابایی. بعدم ایشون چند تا منبع نشون میده که مثلا اومدن مجموع بیان را روش شناسی کردن، روش های این تفسیر را مورد بررسی قرار دادن که از چه منابع استفاده کرده، چطور بوده. در روی شیخ طوسی تبیانش چیز کردن، بس کردن کتابای مستقل در مورد روش شناسی یه تفسیر به کار بردن که اینا میتونه پایان‌نامه ها را سوق بدیم به، و الان هم انجام میشه. مثلا روش شناسی، مثلا میگم تفسیر نمونه، روش شناسی تفسیر تسلیم، روش شناسی تفسیر مثلا ختم شما شاید من هدی القرآن، مختلف میشه. مثلا ایشون گفتن اکبر ایرانی قمی یک کتابی نوشته، روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان، سال چاپ اولش 1971 بوده، حدود 23 سال پیش چاپ شده. آقای دکتر حسین کریمیان، تبرسی و مجمع البیان در دو جلد، این روش شناسی که در سر مجمع البیان دار. علی اوسی یه تز دکتریش هم بوده که کارشناسی ارشدش الازهر گرفته و دکتریش دانشگاه تهران، این تز دکتریش پایانامش از طباطبایی و منهجه فی تفسیر المیزان، اینا بس کردن، اینا کتاب هستن. حالا درباره تفسیر کبیر، کشاف زمخشری، المنار، اینا روش شناسی ها شده کنن. بس بعدی که میرسیم که میخوام به اختصار بگذارم، ولی یه عنوانی داره که یه پیچیدگی خاصی داره، من اگر خدا توفیقم بده 10 دقیقه دیگه امروز ادامه بدم و انشالله بقیه مبحث را انشالله در جلسه بعد. ببینید یه عنوانی داره، صفحه 58، عوامل مؤثر در گوناگونی روش های تفسیری. گفته عوامل مؤثر در گوناگونی روش های تفسیری، این صفحه 58 پایین. صفحه 60 علل پیدایش روش های مختلف در تفسیر. ببینید چیزی که به ذهن میاد، چرا اینجا میگه عوامل مؤثر در گوناگونی، اونجا میگه علل پیدایش، این چه تفاوتی داره؟ ببینید اینجا به نظر میاد که میخواد بگه عوامل مؤثر، میخواد بگه اینایی که امکان داشته که روش ها را تغییر بده، یعنی نه مسئله به فعلیت رسیدن و پیدایش روش های تفسیری. اینجا میخواد بگه اینا زمینه ها بوده، امکانش بوده. به نظر من عناوین خیلی بهتری میشد داد که زیاد با اون عوامل پیدایش، عوامل مؤثر با عوامل پیدایش قاطی نشه. عوامل مؤثر یعنی چیزایی که زمینه ای بوده، یه تأثیراتی داشته، ولی موجب پیدایش نشده. پیدایش اونه که تو صفحه بعد میخونیم. خیلی خوب، عوامل مؤثر میگن چیه؟ میگن قواعد و ضوابط به دست آمد آیه را، میگن از آیه و روایات چه مبنایی طرف به دست میاره، چیزی را که از این قواعد و ضوابطی که، یعنی اون مبانی که اینجور توضیح که میدن اینه، مبانی که میشه از این آیات و روایات به دست بیاره انسان، این مؤثر در گوناگونی روش های تفسیر. مثلا من میخوام بگم اگر کسی روایات رو مثلا بررسی کرد روایات و فهمید که ما باید مثلا میگم ما باید قرآن رو با روایات تفسیر کنیم، ما توانایی نداریم به تفسیر قرآن بدون تکیه بر روایات، اگر این اومد این سبب میشه که بره روش تفسیریش روش روایی بشه. پس این چیزایی که ضوابطی که حالا یا به تعبیر من مبانی چیزایی که از آیات روایت به دست میاد اینا مؤثر در گوناگونی روش اعتراض. دومین چیز تأثیر زمان در فهم قرآن، اینکه اقتضاعات زمانی چی رو اقتضا میکنه. این سبب میشه که مفسر بیان حالا روش یا گرایش، مثلا تو لبنانه اینا دارن جهاد میکنن، این زمان و این مکان داره اقتضا میکنه که ما مثلا گرایش جهادی را بپردازیم و این مؤثر میشه در این روش و گرایش. البته تو عناوین گفته روش ها، ولی منظور روش ها و گرایش ها دوتا هست. بعد تأثیر زمان و اینا، بعد اینجا گفتم مثلا در یه عبارتی میگم بدون تردید هر زمانی داره مقتضیات خاص خود و مفصل، چون متعلق به زمان حضور خدا ناچار به فهم زمان و شناخت نیازمندی آن باشد تا بتوان مطابق آن مردم زمان خود را بفهم. یکی هم نقش دانش‌های بشریه. وقتی که پیشرفت میشه در علوم تجربی، این سبب میشه که انسان حقایقی از قرآن به دست میاد، با این علوم تجربی میخواد اینا را در توضیح آیات به کار ببره و این روش ها مؤثر واقع میشه در گوناگونی روش ها و گرایش های تفسیری. لذا اگر کسی بیاد تفسیر خودش رنگ و بوی علمی بزنه، این میشه گرایش علمی. چرا؟ چون پیشفرزاش و تخصص علمی که داره علوم تجربیه، از اینا میتونه در تفسیر قرآن به کار بره، لذا تفسیرش میشه تفسیر علمی و خود تفسیر لون و رنگ و بوی علمی پیدا میکنه و گرایش مفسر میشه گرایش علمی. حالا بحث هست که علوم آیا منبع است یا گرایش. طبق این کتاب ما میخونیم تفسیر علمی گرایش هست. خب بعدم حالا میگن بله باید مواظب باشیم فضای علمی همواره متزلزله در روی تغییر و تحول و اینا، و قانون قرآن هم که ثابت لا یتغیر هست باید یه جوری بشه که بر تقدیر جوری باشه که قرآن با اون بر تقدیر قوانین حتمی و مسلم تفسیر بشه، نه اینکه حالا یه فرضی تو علم بیان شون ما بیایم قرآن رو چیز کنیم. اینا میشه تطبیقات و چیزایی میشه که علامه در مقدمه میگن، مثلا بر فلسفه تطبیق بدیم، بر کلام تطبیق بدیم، اینا کارهای درستی نیست. ولی به هر تقدیر میتونیم از مسلمات و چیزای متقن و ثابت شده علمی در تفسیر استفاده کنیم و توضیح بدیم. و بله به هر تقدیر داره، مثلا در قرآن هست که دریاها شعله‌ور میشه، آبها آتش میگیرن در روز قیامت. خب علم امروز میگه مثلا آب دوتا ماده داره، یکی اکسیژن داره یکی هیدروژن داره، و هر تقدیر اینا اگر تجزیه بشن، بعضی خودش هیدروژن سوختنیه و اکسیژن هم کمک میکنه به سوختن و شعله ورتر میشه. امروز هم اگر خیلی آتش بشه آب بریزن بدترش میکنه، چون سریع تجزیه میشه. از کف و اینا استفاده به هر تقدیر میتونیم از مطالب علمی هم در تفسیر. حالا میرسه علل پیدایش روش‌های مختلف. این علل پیدایش یعنی تو مرحله عمل شده. بعد روش‌ها میشد اینا رو به نظر این دو تا عنوان رو گویاتر کرد، میشد اینا رو با هم چیز کرد، با هم در هم ادغام کرد، مثلا عناوین بهتر و روشن‌تر و توضیحات مثلا روشن‌تر. اینا علل برتری. حالا ما این کتاب می‌خونیم و هیچ مشکلی نداره توضیح میدیم. ببینید علل پیدایش های روش های مختلف، یعنی روش ها به گرایش تفسیری. اینجا حالا علل رو میاد بررسی میکنه جایی که عملی شده. بعد اینجا چیزی که میاد توضیح میده شماره بندی نمی کنن، برخلاف اون قبلی که شماره بندی کرده بودن، الف به و اینا گذاشته بودن، یک دو اینا گذاشته بودن، ولی اینجا همینجوری توضیح میدن. ببینید مثلا چیزی که میان اینجا بیان میکنن، مثلا میگن در زمان خلفا مباحث کلامی درباره حدوث و قدم کلام خدا، آیا کلام خدا قدیمه یا حادثه، این بحث خیلی مفصلی کردن. مثلا میگن علم کلام از همینا چیز شد، اصطلاح شد. آیا اگر بگیم این چیزایی که نوشته شده، این چیزی که ناظر شده، این که حادثه، اگر بگیم اون حقیقتش تو لوح محفوظ، اون با علم الهی هست و اون قدیمه، با خدا هست. یعنی این بحث کلامی گسترش داد، دامنه این بحث کلامی به تفسیر کشیده شد و تفسیر گرایش کلامی پیدا کرد. پس ببینید یکی چی بود؟ این گسترش مباحث کلامی، این علل پیدایش این روش و گرایش ها شد. بعد دلاله که در اواخر عهد امویان، آغاز خلافت عباسیان، این بوده سال 132 بود، 132 قمری بود، فلسفه یونان به عربی ترجمه، مباحث عقلی و فلسفی در میان مردم گسترش پیدا کرد. خب این بحثا به تفسیر قرآن هم کشیده که از آیاتم ببینم میتونن اون مطالب را در بیارن، استخراج کنن، توضیح فلسفی و عقلی دادن، بنابراین گرایش فلسفی به وجود اومد. یا اگر که بگیم از عقل میشد استفاده کنن، روش عقلی به وجود اومد. پس این اینا سری پیدایش شد. بعد همزمان با واسه فلسفی صوفیگری پیبرم از طریق ریاضت نفس بدون توجه به مسائل عقلی و مسائل لفظی اینا به وجود اومد و تفسیر شد گرایش عرفانی. چون این مباحث گسترش پیدا کرده بود، بحثای صوفیگری و رسیدن به مطالب با تعذیب نفس و ریاضت و اینا، این مباحث بعدش یه عده فقط به احادیث تکیه میکردن، هر چی میخواستن هر کاری انجام بدن عقل را دخالت نمیدادن، مثل همین ظاهرگراها، اینا همین وهابیت، وهابیت منحرف، اینا آنچه تو روایت ها اصلش تکیه میکنن، آقای روایت باید تجزیه تحلیل بشه، باید روایات سنجش بشه، عقل حجت خدای متعال است، ما با عقل خدا را میشناسیم، ما با عقل پیامبر را میشناسیم، حجت خدای متعال است، آفریده بزرگ خدا هست. اینا رو زیر پا گذاشتن، آ اینا رفتن دنبال احادیث، اصلا یه موقع شد به تفسیر کشیده شد، به تفسیر رو فقط متکی بر احادیث تفسیر کردن و دیگه عقل خودشون رو کنار گذاشتن، اینا اهل حدیث شدن، ظاهریه شدن، بنابراین تفاسیرشون شد روایی محض، روایی. حالا روایی هم دو رقمه، روایی ها بعضی ها صرف یه روایت نقل میکنن، بعضی ها یه تجزیه تحلیل روایی آنجا، مثل صافیان، مثل نور الثقلین، برهان یا دارالمنصور سیوطی مال اهل سنت و اون دوتا مال شیعه ها، نور الثقلین و برهان، مال هویزی و محدثان. میخوام اینا سرعت بگم که وقت گرفتنش. این تفاسیر بالاخره اینا روایی معظم فقط روایت نکردن، یا بعضی تجزیه تحلیلی دارن مثل تفسیر فیض کاشانی، مرحوم فیض کاشانی، اینا تجزیه تحلیل هم داره، روایی هم هست و خیلی بالاتر هست، تفاسیری که تجزیه تحلیل داشته باشه خیلی بالاتر. بحثای روایی علامه المیزان روایت رو به تجزیه تحلیل دارن. بعد اینا به وجود اومد، بعد داره که تو عصر ما با گسترش علوم تجربی اینا اومدن تفسیر به وسیله علوم تجربی تفسیر قرآن کردن و این تفسیر با گرایش علمی به وجود اومد، بیشتر با اون پیشفرض و با این تخصص علمی که داشتن. حالا بعضیا بر تقدیر به انحرافاتی افتادن، مثلا الجواهر تنتاوی، بر تقدیر اینا یه مقدار افراد کردن و یه تطبیقاتی صورت گرفت که علامه هم در مقدمه المیزان میناله از این که میان مثلا به وسیله فلسفه و کلام و علوم تجربه اینا این کار رو انجام میدن، نه در حال که باید با ضوابط خودش ببینیم قرآن چی میگه. و هر تقدیر اینا اومدن تفسیر علمی تموم شد. بعد یک بحث دیگه بگم تا برسیم اول بحث تفسیر قرآن به قرآن، در جلسه بعد انشاءالله توضیح میدم. الان رسیم 62 اقسام تفسیر. اینجا تقسیم میکنن، یا تفسیر مقبوله چه تفسیر، یا تفسیر غیر مقبوله. ببینید اینجا سه تا تقسیم میکنن، یا میگن تفسیر مقبوله، قابل قبوله، یعنی تفسیری که با منابع معتبر و صحیح دینی تفسیر بشه. حالا اون منابع معتبر چیا بود؟ یا قرآن بود، یا روایات بود، یا عقل سالم و فطری بود، عقلی از این منابع، حالا یا از هر کدوم یا از همه که جامع بود و بهتر، این تفسیر قرآن، این قرآن از حقیقت خودش خارج نمی کنه. آنچه خدا فرموده ما به وسیله این منابع از خود قرآن به دست میاریم. این روش عقلایی، یه روش منطقی، یه روش قابل قبول هست. علمای اسلام هم نوعا اینا پذیرفتن، این روشی که بیان به وسیله خود قرآن، به وسیله روایت، به وسیله عقل تفسیر قرآن. یه تفسیری میگن غیر ممنوع. غیر ممنوع یعنی جایز. حالا تا میرسم ممنوعش رو میگن که اصلا غیر مقبوله. یعنی غیر ممنوع یعنی چه؟ یعنی جایز. مرادش جوازه. مثلا اگر که مثلا بیاد به وسیله کلام، به وسیله علوم تجربی، مسائل تاریخی، اینا بیایم به تفسیر قرآن، اگر چیزای مسلم و حتمی هست، اینا میتونیم در تفسیر از این استفاده کنیم، به تفسیر بپردازیم. اگر حتمی نیست، به عنوان احتمال میتونیم، به عنوان احتمال بگیم که شاید مراد آیه شریف هم این باشد، شاید این باشد. اگر یه موقع ثابت نشد، پس شاید گفتیم که اون خراب شد، اینم تفسیری که ما که بنان احتمال ما نادرست میشه. اون هیچ، اینم غیر ممنوع، اینم جایزه. گفتم الفاظ میشده بهتر باشه، من اینا داره اینجوری تفسیر کنیم. یه تفسیریم تفسیر ممنوع هست. تفسیر ممنوع چیه؟ قرآن رو بیاریم با آراء شخصی خودمون، تمایلات شخصی، بدون استفاده از منابع متعدد. حالا تو تفسیر برای که رسیدیم بایشا قشنگ توضیح میدم که سه احتمال داره، سببیت داره، استعانت داره، یا بای تعدیه است. قشنگ توضیح میدم اونجا، و اونجا هم توضیحاتی دادن، منم یه مقدار روشن‌تر بیان میکنم. تپل یه تفسیر منابع، اینه که بیان با تمایلات شخصی، با آراء شخصی، بدون استفاده از منابع معتبر تفسیر، خودمون بشینیم تفسیر کنیم. میخوام هدف خودمون رو به اثبات کنیم، از آیاتم کمک میگیریم، یعنی که میشه ابزار برای اهداف شخصی و شوم ما. این میشه تفسیر بره. این ممنوعه، نباید ما این کار رو انجام بدیم. ما باید شاگرد قرآن باشیم. اینو قرآن چی میگه؟ نه خدایی نکرده قرآن را استخدام کنیم برای اثبات اهداف خودمون. بعضی از گروه های منحرف اینا این کارها رو انجام میدن، از نهج البلاغه، از آیات، برای هدف خودشون. اصل هدف خودشون بود، آیات هم یه ابزاری بود، یه جوری توضیح میدادن، تفسیر میکردن که هدف خودشون رو اثبات کنه. اینا ممنوع هست. بعضی از تفسیرهای رمزی، صوفیگری، اینا واقعا تفسیر بیرایی هست و اینا هم جایز نیست و ممنوع هست. بعد هم داره منابع و مصادر تفسیر که اینجا توضیح میده. مهمترین منبع عقل و نقله. نقل هم که دو رقم میشه، یا آیات یا روایات هست. اونم توضیح میده. بعد میگه اقصاد در این زنی لغت، کتاب های تفسیری، علوم قرآنی، مراجعه به تورات، مراجعه تورات و انجیل و اینا، مراجعه به علوم کشفیات جدید، عقل مثلا، اینا به هر تقدیر اینا میشن منابع، ولی به هر تقدیر باید از چیزای مسلم و حتمی استفاده بشه. ببینید از همینجا که اینجا منابع مسئله تفسیر بیان میشه، مثلا اگر ما مثلا کتابای لغت این منبع تفسیر ما بشه و از اونا استفاده بکنیم، این جزء منابع هست. بعد اگر ما بیایم علم لغت را یاد بگیریم که چطور از این لغت ها استفاده کنیم، چه کتابای لغت، علم لغت، این میشه از علوم مورد نیاز مفسر. پس کتابای لغت میشن منبع لغوی، میشن منبع تفسیر، اون کتابا، اون منابع لغوی. و علم لغت، علم لغت شناسی میشه علوم مورد نیاز مفسر که میتونه ما را کمک کنه. و حالا اینا را منبع بدونیم میاد جز روش ها، حتی مثلا علوم را، علوم تجربی را. اگر که نه، تخصص مفسر بدونیم و پیشفرض‌های ذهنی مفسر بدونیم و تخصص مفسر در علوم تجربی بدونیم، از این دیدگاه میشه جزء گرایش. لذا مثلا آیا علوم تجربی با تمایز اون، یعنی وقتی ما از علوم تجربی داریم استفاده میکنیم، آیا ما روش تفسیریمون میشه روش علمی یا میشه گرایش ما میشه گرایش علمی؟ اینا متفاوته، دیدگاه مختلفه، مهم نیست، چون اصل حقیقت فرقی نمیکنه. بعد از علوم تجربی مسلم ما استفاده میکنیم. حالا اسم اینا بذاریم روش تفسیر علمی یا بذاریم گرایش علمی، چیزی که تو این کتاب میخونیم، وقتی از تفسیر علمی ما استفاده میکنیم از مسلماتش و با روش درست، گرایش تفسیری ما میشه گرایش علمی. چون ما روش چهار تا بیشتر نداریم، یا روش قرآن به قرآن، یا روش روایی، یا روش عقلی، یا روش جامع که از همینا استفاده میکنیم، غیر از اینا گرایش علمی، گرایش عرفانی، گرایش ادبی، گرایش اجتماعی، گرایش جهادی و و خیلی تعداد خیلی زیاد میتونیم، گرایش فلسفی، گرایش تاریخی، میتونیم گرایش های مختلفی را سامان بدیم و به هر تقدیر بنابراین کتاب اونا میشه گرایش، حتی همین گرایش هم میشه گرایش علمی، ولی حالا بعضی از محققا به عنوان روش آوردن. بعضم اینجا میاد میگه منظور از نقل چیه؟ میگه نقل از دیدگاه شیعه یا قرآنه، یا روایات نبویه، یا روایات ائمه معصومین علیهم السلام. از دیدگاه سنت یکی قرآنه که با مشترکن، یکی روایات نبویه، ولی اونا به جای روایت ائمه معصومین اقوال صحابه و تابعین را میگن. یعنی اینا معصومین رو گم کردن، به خاطر همین به اشتباهات زیادی مبتلا شدن، به جای اون اقوال صحابه و تابعین را گرفتن. البته به اعتقاد ما بسیاری از این صحابه، بسیاری از این تابعان، اینا شاگردای ائمه اطهار المسلمین، اونا هم طردشون نمی کردن. اونا بیان بشینن درسه اونا، اگر چهار تا حرف حسابی هم به اسم خودشون میزنن، حرف حسابی باشه، حرف درست باشه، بلا اینکه به اسم خودشون میزنن، لذا اینا ترد نمی کردن. و حتی ابو حنیفه هم داره که لولا سلطان لحلک النعمان، اگر اون دو سالی که من نزد امام صادق درس نخونده بودم، اون دو سال نبود، من نابود شده بودم، چون نومان اسمشه، لولا سنتان لحلکن نومان، اگر اون دو سال نبود من نابود بودم، علمی نداشتم، دانه‌ای نداشتم. حالا یه مقدار حرف حسابی هم از اونو بگیرن و بزنن، بازم بر تقدیر همون مقدارش هم غنیمت هست. ما که معتقدیم منبع علم، منبع حقیقت، سرچشمه دانش واقعی و حقیقی و سعادت آفرین معصومان علیه السلام هستن. بقیه راه ها انحرافیه، بقیه راه ها به کجراه میره. به هر تقدیر عقل سالمم منبع تفسیر هست، ولی باید مواظب باشیم که یه موقع به اشتباه نیفتیم. راه درست را بریم، از قرآن درست استفاده کنیم، از روایات روش صحیح استفاده کنیم، نه که هر روایتی دستمون اومد بدون تجزیه، بدون تحلیل، بدون دخالت دادن عقل، بدون قرینه گرفتن آیات دیگه، همینجوری چون یه روایتی گفته برداری میکنه. اون وقت از همین ابزارها، از همین منابع، از همین علوم استفاده میکنیم، ولی با روش‌های صحیح، که حالا روش گرایشش تو اینجا میخونیم، کتاب‌های قواعد و منابع تفسیر هم جدا، زوایای تفسیر نمیشه، از اونها استفاده میکنیم. بعدم اینجا میان میگن روش تفسیر چهار تا روشه که من خدمتتون گفتم، معنی یا روش قرآنی از قرآن، روش روایی تفسیر قرآن میرود، معنی یا روش عقلی، معنی یا روش اجتهادی، که ایشون اجتهادی با جامعه یکی میگیره این کتاب. من اون اصطلاح میخونیم، حالا آیه رضایی و اینا فرق میذارن دیگه، اجتهادی و عقلی میگیرن و اینا. منم به خاطر همین معتقد هستم که همین روش عقلی باید حذف بشه، چون بالاخره یه بحثی کردم که به نظر من تو اون کتاب آقای رضایی جامع‌تر و دقیق‌تر بیان شده و دیدگاه‌های آیت الله جوادی حفظه الله اونجا بیان شده که از تسلیم گرفتن، حرفای خیلی ظریف و دقیقی وجود داره. و هر تقدیر حالا اینجا بهترین تعبیری که میتونیم به کار ببریم منهج جامع، یعنی استفاده از همین سه تا روش و منهج و روش جامعه، یعنی از همه اینا استفاده کنیم. حالا اسمش رو گذاشتن اجتهادی، مهم نیست. حالا اجتهاد جامعه رو ایشون یکی گرفتن، و اونجا اجتهادی و عقلی گرفتن، جامعه را جدا جامعه گرفتن. بعدم خدمت شما عرض می شود که بعدم ایشون گفتن که مثلا وقتی ما میگیم روش قرآن به قرآن، این معنیش این نیست که ما سنت را در نظر نگیریم. یا موقعی که میگیم مثلا وقتی میگیم روش روایی یعنی اصلا قرآن را در نظر، نه، ما میتونیم از این روش استفاده کنیم، از همه روش ها استفاده کنیم، هیچ منافاتی با هم نداره. و ایشون میگه همون تفسیر اجتهادی که همون تفسیر جامع مرادشون هست کاملترین روشه که از تمام منابع استفاده میشه. پس اگر گفتیم روش قرآن به قرآن، این معناش این نیست که حالا ما تو قرآن به قرآن میرسم و دیدگاه علامه، این معنا نیست که ما روایت ها رو کلا کنار بذاریم در تفسیر و اصلا ازش استفاده نکنیم، به این معنا نیست. این که روش قرآن یعنی از این روش هم استفاده میکنه، از آیات قرآن هم در تفسیر قرآن بهترین روش هم اینه که از خود آیات استفاده کنیم. یه چیز عقلایی از همه عقلای عالم، از سخنان کسی برای تفسیر و تبیین و فهم کلمات و سخنان دیگر اون شخص استفاده میکنن. بعد هم اینجا نوشته معیارهای تفسیر. معیارهای تفسیر منظورشون تفسیر صحیح و کامله، که اینا تو عنوان آورده بودن بهتر بود. معیارهای تفسیر، معیارهای تفسیر صحیح و کامل، زیرش توضیح دادم ولی تو عنوان آوردن خوب بود. باید بر اساس منبع صحیح و معتبر باشه، یعنی قرآن کریم، روایات، بروری از عقل سالم و فطری باشه. مخالف با روایات و سنت معتبر نباید باشه تفسیر. مخالف با دیگر آیات قرآن نباید باشه. قرآن هماهنگ، از نزد خدا اومده. ما اگر منافات میبینیم باید بفهمیم بد داریم میفهمیم، باید با توجه به آیات دیگه قرآن و با تدبر، با تعقل و تفکر بفهمیم که هماهنگ سخن گفت. میگه حکیم یه سخنی میگه، اشکالی نمیگه، بدی نمیگه، ما اگه بد میفهمیم باید بریم سوال کنیم، باید تحقیق کنیم، باید بررسی کنیم تا متوجه بشیم که این سخناش همه با هم هماهنگه. مخالف با حکم قطعی عقلی نباید باشه تفسیر. بدون پیش داوری و پیشفرض‌های غیر ضروری باشه. حالا یه پیشفرض صحیح است اشکال نداره، ولی ما یه پیشفرضی تو ذهنمون هست نادرسته، هر چی رو میخوام طبق اون تفسیر، اینا تفسیرها صحیح و کامل نیست. بحثمون صفحه 64 تموم شد. انشالله تو جلسه بعد، چون تو بخش روش ها هستیم، بخش دوم، بخش بعدی میریم گرایش ها بخش سوم، الان تو بخش دوم به اولین روش میپردازیم که اون روش تفسیر قرآن به قرآن هست. خب همینجا دیگه بحث ها تمومش میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.